و حفظ شرایط و قدرت عمل جنسی دستگاه تناسلی به مانند قبل از درمان در اکثر موارد. برای تشخیص و درمان به موقع بیماری های پروستاد همکنون با دکتر کیا میشل تماس بگیرید. 310-278-823 دکتر کیا میشل.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
مرسی برنامه آموزندتون.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال شما در مورد خودم همسرم. ما 3 سال ازدواج کردیم. همسرم بچه اول خانواده هستش. بعدی خانواده مذهبی دارن. از زمانی که همسر من تینیجر بوده.
ببخشید اگر بشه بلندتر بعدم به من بفرمایید، حالی که قطعون کردم، سن هر دو چند ساله عزیز؟
بله، ایشون 34 هستم، من 30.
اوکی، میفهمید. ایشون بچه اول چند تا خواهر برادر داره؟
یه خواهر و یه برادر از خودشون کوچکتر دارن. اختلاف های برادر 1 سال کوچکتر و خواهر 2 سال کوچکتر.
خود شما چی؟
من 2 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم با اختلاف های 5 سال.
خب میفرمید.
بله، بعد خانواده همسرم مذهبی هستن و از زمانی هم که همسرم تینیجر بوده، چون کتاب خواسته اونا رفتار نمی کرده، اصولا هم خب ایشون هم پسر مورد تایید حالا خانواده نبودن خیلی. بعد ولی من خانواده پدرم و مادرم ما کنترلی نبودن خیلی، خیلی هم سختگیر نبودن، در کل تقریبا هم آزاد بودیم. بعد الان مشکلی که داریم اینه که همسر من پیشنهادایی که بهش میدم احساس میکنن که حالا شاید چون مادر سختگیری داشته، من وقتی پیشنهادی بهش میدم توی زندگیمون، ایشون فکر نمیکنه که من دوستشم، کنارشم و اینو دارم از روی محبت میگم و همیشه یه گارد میدم.
آخه شما نه پیشنهاد نمی آدم پیشنهاد که گارد نمیخواد. نه، شما یه چیزی رو بخواید درست کنید، یه چیزی رو خوب و بد میدونید، اون رو دارید بهش میگید. خب اون که خیلی فرق داره. خب شما چرا همچه حرفی میزنید؟
خب من یه مثال براتون میزنم. همین من زنگ زدم ازتون راهنمایی بپرسم. البته همسرم هم دوستش باشه، ولی چون همیشه سر کار هستش تا این برنامه شما شب گوش میکنه حتما. میخوام ببینم که شما به من بگین که حالا ما کدوممون اصلا، چون اختلاف نظرم خیلی ما با هم داریم.
ببخشید اول به من بگید چه مدتی با هم آشنا بودید که با هم ازدواج کردید؟
ما تقریبا میتونم بگم که یک سال از نزدیک با هم آشنا بودیم و شاید دو سال هم لانگ دیستنس با هم.
هر دو چی خوندی چه میکنید؟
همسرم دیپلم دارن، من هم حسابداری خوندم، فوق دیپلم دارم.
اوکی خب حالا مثلا مورد اختلافی که داشتید یا اخیراً هست چی بوده؟
بله مثلا اختلافی که داشتیم اولی که ازدواج کرده بودیم، همسرم خیلی زیاده روی میکردن تو خوردن مشروب وقتی که ما مهمونی رفتیم و من همیشه بهشون اینو گوشزد میکردم. حالا بعد از مهمونی نایشون همیشه ازدواج پشیمونی میکردن و گفتن باشه دیگه این کار نمی کنم. میگفتم مثلا برای بچه خودت خوب نیست و کلن اصلا چون مشروبم که خوب پساوتون کرده خوب دیگه یعنی همین بود تهش. همیشه بعدش ابراز پشیمونی میکردن، ولی خب یکی دو بار رعایت میکردن، دوباره از بار سوم همین. تاکه یه بار ما یک بینه جمع دوستانی قرار گرفتیم، ماشون با زیاده روی کردن و با یکی از دوستان یه برخورد حالا نه فیزیکی و برخورد حالا یه دعوای کلامی با هم داشتن و یه جورایی اون آقا به همسرم بی احترامی کرد، حالا یه جلوی آدم زیادی. از اونجا بود که همسر من دیگه واقعا انگار تصمیم گرفت، انگار یه جورایی اون حالا بحث و گفتگو باعث شد که ایشون تصمیم بگیره که خب دیگه واقعا این کار بده و نباید انجامش بده. و مثلا من همیشه با خودم فکر میکردم پس چون من این همه که میگفتم مثلا نتیجهش برای من مشخص بود، ولی ایشون هیچ وقت گوش نمیکرد.
آخه این چه استدلالی عزیز؟ شما چرا یه ذره ادعای خدایی نمی کنید ما رو هم راحت کنید؟ من تو زندگیم 700 بار تصمیم میگیرم برم دانشگاه درس بخونم، بار 701 میرم. برای اینکه هیچ کدوم از اینا سیاه و سفید و یک و دو نیست. آدم ها تو زندگیشون 20 بار میرن رژیم میگیرن بر میگردن، بعد یه دفعه رژیم میگیرن 15 سال سر وزن دلخواهشون میمون. آدم ها تو زندگیشون 20 سال سیگار میکشن یه روز میذارن کنار، دو سال بعد دوباره شروع میکنن. اینکه چرا به حرف من موضوع به حرف مرتبطه؟ بعدم ایشون بعد از یه حادثه‌ای به دلایل بسیار حالا به یه جایی میرسه که تصمیم میگیره، ولی اینکه تازه حالا تصمیم گرفته در اون مسیر حرکت کرده. ولی اینکه شما بگید چرا من که به تو میگفتم با اون توجه نمیکردی، حالا این که اصلا موضوع اختلاف و دعوا نمیتونه باشه عزیز.
خب بخاطر اینکه من فکر میکنم که مثلا من یه چیزی برام اینطوری فکر میکنم که خب انتهای این موضوع برای من مشخص شده.
بخواه برای همه مشخص عزیزم، سیگار کشتن انتهاش مشخصه، مشروب مشخصه، قمار مشخصه، سرعت مشخصه، دعوایی بودن مشخصه، تنبلی کردن مشخصه. انسان که با دانستن کار نمیکنه عزیز. شما 700 میلیون سیگاری در دنیاست، من فکر میکنم 70 تاشون فکر کنن کار خوبی، فایدهش چیه؟ شما چرا فکر میکنید عمل انسان بعد از آگاهی و علم میشه؟ از همچی چیزی نیست.
خب من فکر میکنم که اگه یک بار آدم یه تجربه رو داشته از اون حداقل باید درس بگیره. برای
شما اولین بار تجربه رو داشتید که حرف زدن با ایشون بی‌حاصله و دعوا میشه دیگه، نباید میکرد. چرا شما یاد نگرفتید؟
خب
اصلا این استدلال درست نه. خب اون دخالت اسمش، اسمش مسئولیت، اسمش مادریه. دعواتون همیشه کار از خودتون، مسئولیت نیچه. شما همچه مسئولیتی ندارید که همسرتون رو به راه راست هدایت کنید.
شما وقتی با هم مثلا توی یه جمعی حاضر میشیم، خب اگر ایشون یه کاری بکنه و حال به هر حال یه مشکلی پیش بیاد، من هم خودم
بدون تردید به همین جرس که وقتی یه کسی اینجوری هست شما قرار نیست باش ازدواج کنید، بلکه توافق ندارید با هم. ببینید چرا آدم ها یه سال میرن با هر که شما 2-3 سال بودید میرن با هم بیرون؟ برای که ببینن به هم میخورن، شبیه همن، مواردی رو اینقدر با هم نزدیکن که موجب اختلاف نمیشه، موارد جزئی تفاوتشون هم اونه که بد و منفیه میتونن قبول کنن. ولی وقتی که شما با یه مردی میره توی مهمونی مشروب بیش از حد میخوره بازی در میاره، حتما حق با شماست که خیلی خیلی بدی و این بعد از یه مدتی اصلا غیر قابل قبول و تحمل میشه. اونم با تون موافقم، ولی شما اینو به عنوان همسر انتخاب کردید و بعد با گفتگو که مسئله حل نمیشه. اگه با گفتگو بود که خدا این همه پیغمبر کتاب فرستاده همه درست شده بوده. ماجرای انسان بیش از اینه، پیچیده تر از این عزیز. به همین جهت است که من و شما وقتی که یه آدمی رو حالا برای دوست یا برای ازدواج انتخاب میکنیم، متوجهیم خیلی جاها بابا نمیخونه چون مثل ما نیست، کپی ما نیست، ولی اون تفاوت‌ها رو تا حدودی میتونیم بفهمیم بپذیریم. به همین جهت است که آدم ها با هم ازدواج نمیکنن چون فکر کنن به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن. آدم ها ازدواج کنن فکر کنن اشکال دارن، قابل حل نیست، جدا میشن. ولی این که من به صرف گفتن نیست، نتیجتاً ممکنه که شما یه راهی بهتر میتونستید پیدا کنید که همسرتون رو برای این کاری که بد و غلط و زشت و آزاردهنده است آگاه کنید و نه تنها آگاهی کنید، به جایی برسونید که بر مبنای اون عمل کنن که خودشون میدونن. همینی که خودتون هم میگید بعد از این اتفاقات پشیمون هم میشد ولی باز دفعه دیگه انجام میداد. علت چه میگه که عزیز، وقتی آدما میرن تو مهمونی یه موجود دیگری میشن. آدم ها به دلایل بسیار از نگرانی که دارن یا احساس هیجانی که دارن یا میلی به نوع دیگری به آدم ها و خودشون نگاه کردن و ای بسا درگیر خوردن مشروب میشن. یعنی اقلن 20 تا دلیله که چرا آدم هایی که خودشون نمیرن مشروب بخرن بیارن بخورن تو مهمونی ها میخورن و اونا دلائلیست برای این کار. و بعدم برخی از آدم ها بعد از اینکه از یه حدی خوردن مشروبشون گذشت به یه مقدار زیادی هم اختیار رو تا حدودی رها میکنن، هم خود اون مشروب بیشتر میطلبه، در حالی که برای بعضی ها برای از که مقدار مشروب خوردن اون براشون کافیه. یعنی این تفاوتیست که در احساس خواستن یا نیاز در هر زمینه‌ای وجود داره. به همجاست که برخی از آدم ها میشنن گرسنن غذا میخورن، برخی از آدم ها بعضن که حتی خوردن حتی میخوان بیشتر و بیشتر بخورن، حتی اگه بذارن که اینا دو مرتبه میرن میخورن، برای که یه ذهنیتی هم از نظر بدن برخی از آدم ها متفاوتن، هم از نظر ذهنشون و نگاهی که به موضوع میکنن. به همجاست که این گونه مسائل رو باید تا حدودی علل و عوامل و چراییش رو پیدا کرد، بعد از راهی که کار میکنه و نتیجه بخش حرکت کرد. اونم در مواردی از این قبیل شما بدون همکاری و سازگاری و میل به تغییر و میل به رشد به جایی نمیرسید، برای که دستگاه های خودکار اوتوماتیکیشون میذارتش روی نوع زندگی که تا به حال کرده، یا اگر به هر مهمونی رفت از 10 تا مهمونی 9 تاش اینجوری بوده، خب از این بعد هم 10 تای بعدی هم 9 تاش این گونه خواهد بود. حالا یه دفعه شما حرف زدید و یا یه جوری خودش اوضاع رو تفسیر و تعبیر کنه به 6 تا یا 7 تا، ولی همچنان هست و به همین جهت است که باید دنبال یه راه حل گشت که ایشون نخواد و نکنه این کارو، نه اینکه بدون بده.
خیلی میگه من نمیخوام، ولی مثلا وقتی که همون به قول شما وقتی که یه مقداری مشروب میخوره انگار یه کاملا اختیارش رو از دست میده. خودش واقعا مثلا بعدش واقعا پشیمونه. من میبینم مثلا فیلمم بازی نمیکنه. البته الان خب خیلی تفاوت کرده، یه جورایی تقریبا کنار گذاشته انگار خوردن مشروب، ولی اون زمانی که میرفت و بعدش واقعا پشیمون بود. من حس میکردم که واقعا از ته قلبش پشیمونه، ولی انگار یه جورایی کنترل خودش رو واقعا از دست.
نه آخه ماجرای عمل انسان عزیز بیش از ایناست قربونه، اصلا این پیساده پدیده به این سادگی ها نیست. به علاوه ببینید، خیلی از اوقات میتونست قرار این باشه که قبل از مهمونی ما با هم حرف میزنیم با نهایت مهربونی که تو مشروب نخور، یا حرف این است که لطفاً حتما مثلا به گیلاس دوم نریس. یعنی یه قرارایی میخواد، یا من تو به من بگو که مثلا همینقدر که گیلاس اول تموم شد تو میای مثلا کنار من یا پهلوی من میمونی.
تمام این کار رو انجام داد ما آیدش، قبلش قرار میذاشتیم و خب ایشون رو قرارش نمیمون. مثلا توی مهمونی من میرفتم بهش میگفتم که خب مثلا دیگه یه دونه کافیه، فکر مثلا دوم یا دیگه نگیر، و مثلا ناراحت میشون میگو من خودم میدونم.
حالا ببینید نه همینجا باید بیستید. همینجا شما قرار است که در گفتگوی قبل باش بگید که ببین عزیزم، تو میخوای چند تا گیلاس بخوری، مثلا میگه یک، آیا به من اجازه میدی، به من اجازه میدی که همینقدر که اولی تموم شد دوربر تو به مدت نیم ساعت 40 دقیقه باشم و اگر خواستی بدی من به تو بگم ما قرارمون یه دونه بود مثال، اگه گفت باشه اون وقت بمونی، ولی شما نمیتونید بگید چون به شما گفته نمیخورم حالا وسط مهمونی بهش بگید. برای اون وسط مهمونی دیگه خودش نیست، یه کس دیگریست، تازه مشروبم خورد. برای بسیاری از اوقات آدم ها نه تنها به دلیل شادی، به دلیل غم، به دلیل احساسهای بد دیگه ای مشروب میخورن. مشروب که دلیل شادی نیست، آدم ها فکر کنه وقتی شاد و شنگولیم میخوریم، نه، غالب اوقات آدم ها وقتی ناراحتنه. یعنی تا پیچیدگی وجود ایشون رو برای خوردن مشروب خودشون متوجه نشن که آدم ندونه کجا باید پیچ رو بچرخونه، اینا فایده نداره. شما فرضتون بر اینه که من بالاخره میگم و این یه کاری میکنه، یا آدما وقتی بهشون بگی این کارو میکنن، ایشون این کار نکرده، ایشون 34 سالشه درس هم نخونده. چرا؟ برای که موضوع براش جدی نبوده. بهش بگید آیا فکر میکنی این کار درست یا غلط، دلت میخواد ما بچه‌ای داشته باشیم که دانشگاه بره یا نره؟ میگه بله. پس ما موضوعی اختلافی با هم نداریم سر درست و غلط بودن، ولی انسان با درست و غلط بودن که کارا رو انجام میده یا نمیده نیست عزیز. ماجرا خیلی خیلی پیچیده تر از اینه. بعدم شما یه جوری بزرگ شدید که خب دوتا خواهر داشتید 5 سال، شما اصلا با سیستم فرماندهی و فرمانبرداری و نصیحت زندگی میکنید. ایشون بچه اول، تازه به دوتا بچه دیگه خواهر و برادرش زورم گفته. خیلی تفاوتی که بتونه زور شما رو بپذیره. حالا اگه حرف دیگه ای هست باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید و روی خط باشید. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نمیزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
پارس پروڈکشن با افتخار تقدیم کند، دو ستاره محبوب موزیک پاپ ایران در کنار هم، شهرام شب‌پره. لیلا فروهر. شنبه 17 دسامبر هیستن. تلفن اطلاعات 832-457-8979. تهیه بلیت در کلیه مراکز معتبر ایرانی.
خودلو خودلو خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دستپختون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دوباره آقای.
سلام، بفرمایید.
یه مشکل دیگه که میخواستم از این راهنمایی بگیرم این بود که تا به مدت یه سال و نیم تقریبا که همسرم از ساعت کاریش اضافه شده، با یکی از آشناهاشون توی کار بیزینس هستن و تقریبا 6 و 7 ساعت کار میکنه، حدودا هم 10 ساعت یا 11 ساعت در روز. بعد کارشون حقوقی هم که میگیره ساعتی نمیگیره. من کاملا نگرانیش رو از بابت اینکه حالا شاید من چون خارج از ایران هستم، شاید اینجا درسی نخونده و حال کاری مثلا به نظر خودش شاید نگرانی این داشته باشه که نتونه پیدا کنه، اینا رو میفهمم. ولی از اون طرف من متوجه نمیشم که چرا مثلا باید این همه کار کنه و یه حقوق ثابت بگیره. و من مثلا همیشه پیش میگم که خب تو تا یه حدی میتونی این همه کار کنی، ولی بعدش ممکنه مشکل جسمی پیدا کنی، خسته میشی، گیفاپ میکنی. ولی باز همسر مثلا به من میگه نه، کاری که من میکنم همینه، ساعتش همینه، من در حال حاضر نمیتونم کار دیگه بکنم و اطرافیان منم که تو این کار هم شاید بیشتر من کار کنم و همین اندازه بگیرن، یه کمتر حقوقشون باشه. خواستم ببینم وقت به من میگه یا تو چرا همیشه تو همیشه مثلا دخالت.
خب راست میگن عزیز، آخه شما یه دفعه پا برهنه بر اساس یه ذهنیتی با موضوع برخورد میکنی. شما یه جایی میرید که کارتون ساعتیه، یه جایی هست که شما یه کاری باید بکنید، وقتی 5 ساعت میکنید، وقتی 10 ساعت هم هست میکنید. همسرتون میگه من جای دیگری با یه چنین درآمدی ندارم. این شما یک، شما جای بهتر، کار بهتر برایشون پیدا کنید، ایشون میره. دوم اینکه شما از حالا نشستی تا کی میخوای، هر وقت تا کی شده. من اگر میتونم از سن 34 سالگی تا 54 سالگی کار کنم، خود 20 سال بعد حرف. شما از حالا راجبه بعد برای چی حرف میزنید؟ نه ببینید عزیز، شما بدجوری نقش مادر بزرگی دارید بازی میکنید.
بله متاسفانه
نمیدونم
چیکار کنم.
هیچ چیز متوقفش کنید. شما حتی اون مورد قبلی که من بهتون حق میدم به شما مربوطه، با اون گفتگو به جایی نمیرسید عزیز. ببینید شما یه فرضی دارید که فرض تو جامعه ایران چون جا افتاده متاسفانه. فرض ما اینه که باید یه حرفی زد یا باید یه کاری کرد. نه، فقط باید حرف درست مفید مؤثر گفت، فقط باید یه کار درست مفید مؤثر انجام. من وقتی بچه‌م یه کاری میکنه که نمیدونم چه کار باید بکنم، هیچ حرفی نمیزنم، هیچ کاری نمیکنم. ما در یه ذهنیتی هستیم که همیشه باید یه چیزی بگیم. شما وقتی که این موضوع رو الان برای من مطرحش میکنید، حرفم این است که عزیز این حرفا هیچ فرقی نمیکنه. فایتاز اون رو دلسر میکنه، احساس میکنه قدردانی نمیشه، احساس میکنه کسی متوجه زحمت و رنجش نیست، احساس میکنه که اون برای خودش دنیایی درست کرده که با جهان من شباهت و نزدیکی نداره. شما رو اصلا دور میکنه و حتی احساس خشم و بعدم احساس تنفر به وجود میاد. برای چی میخواید مادر بزرگش بشید؟ شما به شما نسبت فکر کنید، شما میدونید و نمیدونه، شما میتونید و نمیتونه. برای این چیزیست که شما انتخاب کردید، شما رو بهتون تحمیل نکردن. بعدم یه آدمیست اینگونه زندگی کرده عزیز و سیستم دستگاهی اتوماتیک او اینه، او اینجوری کار میکنه. علاوه از کجا که ترجیح میده که کار بکنه تا کار نکنه؟ از کجا که ترجیح میده سر کار باشه تا بیاد خونه؟ از کجا که ترجیح میده که کار بکنه تا اینکه اگر بیاد خونه بعد بخواد بره ورزش، حوصله ورزش رو اصلا نداره، یا بخواد بره مهمونی اصلا حوصله مهمون و مهمونی رو نداره؟ اونها هم نمیدونیم عزیز. به همین جهت است که شما در یه سطح و رویه‌ای میخواهید با موضوعا بجنگید و به بهانه و یا برخی از اوقات دلیلی هم که درست میتونه نظرتون باشه که کار درست یا غلطه، باید این کار درست و غلط به این گونه صورت بگیره. خواهید اوضاع دنیا به این سادگی بود که انسان ها حتی هزاران سال قبل به یه ثبات و قرار و صلح و امنیت و آرامش رسیده بودن. اصلا مسئله انسان اینجوری نیست.
حالا من اشتباه میگم، ببخشم قبلتون
گرم.
وقتی که یک موضوعی مثلا وقتی که آدم میشم همون حرفی که قبلا راجع به مشروب گفتم، اولشو نگاه میکنه خب تنش مشخصه، خب چرا باید اینو انجام بده؟
شما هنوز نمیخواید دیگه عزیز من. شما ممکنه من بگید چرا 700 میلیون آدم سیگار میکشن؟ شما ممکنه من بگید چرا مردمان درس نمیخونه؟ شما ممکنه بگید چرا مردمان ورزش نمیکنه؟ آخه اینا که اینکه حرف نشود ازم که چیزی که آدم تهش رو میدونه. علاوه شمایی که با این آدم رفتید بیرون که تهش رو میدونستید فرد مناسبی نیست، چرا ازدواج کردید باش؟ آخه اصلا اینا درست نیست این حرف عزیز. نه شما یه فرضایی ساده انگاری های عجیب و غریب داری. تمام عراض منم قبلا فایده نش. علت چه این است که شما با دو تا دختری بزرگ شدی، از شما یکی 10 سال یکی 5 سال بزرگتر بود. شما اصلا تنها چیزی که بردید فرماندهی و فرمان برداریه، ماجرای درست و غلط، و اینو میخواید در ارتباط با ایشون که فرزند اوله به کار برید، این اصلا کار نمی کنه. بله اصلا به صرف این که حرف من درسته که کار نمیشه عزیز. من چرا به طعنه و مسخره میگم ولی درسته؟ خدا توی 6000 سال میگه من 124000 راهنما پرستادم، یعنی هر 17 روز یک. برای اینام کتاب چاپ کرده داره زیر بغلشون اومده، کسی هم گوش به حرفشون نمیده. خب این که دیگه حرف خداست. خدا در بهشت آدم رو خلق کرد، خود خدا به آدم و بدن هوا گفت از اون میوه از اون درخت نمیخورید، رفتن خوردن. بعد شما میگید به آخرش باید نگاه میکرد. فرمان خداست، خدا داره بهش میگه، تو بهشت حضرت آدمه، حضرت هواست.
یعنی آقای دیتون، من وقتی هم فهمیدم داره یه کار اشتباهی رو انجام میده،
باید سکوت کنم؟ نه داستان نیست. شما میتونید در یه فرصتی یک بار بگید و فقط یک بار. برای واقع شما ملاک خلقت نیستید اشتباه میگه. آخه برخی از این حرفا اشتباه نیست عزیز، برای این حرفا نظر شماست. ایشون داره برمیگرده میگه خانم من جای دیگه با این حقوق کار بهم نمیدم، تو ای به شما گفت کار بهتر با درآمد بهتر پیدا کن من میرم، که مطمئنم باشی بیرونم نمی کنن با شرایط و ویژگی های توانایی های من و دانایی من بخونه، حرف حسابی به شما زده. شما ناراضید از این کار و از این درآمد، قبول، ولی در ما دنیایی نیستیم که ما تعیین کننده باشیم عزیز. من این ماشین هایی که تو بازاره میتونم بخرم، من یه ماشین دیگه که نمیتونم بخرم، من که نمیتونم موتور اینو بردارم بذارم رو اتاق اون، اتاق اونو صندلی اونو بذارم تو صندلی اون، فرمونی نوز کنم با اون. یه ده این کارو میکنن، ولی این کار استثنایی است، تازه دلایل خودشو داره، خیلی از اوقات هم اشتباهه. بنابراین شما به صرف اینکه حق با شماست که نمیتونید به دیگران بگید چیکار کنید. این همون ماجرایی که مرها بیافتیم به همه بگیم درست و غلط و خوب و بد. شما ببینید ماشین تون میره بگید آقا چرا تون، یکی برید ببینید داره زیاد غذا میخوره بگید نه، به یکی بگید گوشت قرمز نخور، به یکی دیگه برگر بگیر ذره سبزی بخور، با یکی بگی چرا ورزش نمی، با یکی بگی چرا تو چاقی. این کاری که نمیشه کرد عزیز، هر کی میخواد باشه. شما با بچه‌تون هم نمیتونی این کارو بکنی. پدری و مادری آموختن کار خوبه، باز داشتن بچه از کار بد و فرماندهی نیست. شما این کارو با بچه‌ام بکنید، اول کرش میکنید بعد لالش میکنید، بعد از شما فاصله میگیره میره دنبال کارش. به همجاست که پدری و مادری من گفتم دو تا گوش شنوا میخواد، نه زبان گویا. قاعده تربیت 10 به 1، 10 تا جمله بچه میگه جمله پدر و مادر. تو تینیجری و یه موضوعی کمی پیچیده 20 به 1 بچه با در بزنه، نه پدر و مادر که سخنرانی کنه. برو به شما آدما میدونن درست و غلط و خوبه. بچه عزیز شما از مردم بپرسید خواندن کتاب خوبه یا بد، از 1 میلیون نفر من بعید میدونم کسی بگه نه. به مردم بگید ورزش خوبه، این از 1 میلیون نفر هم میگه بله. آخه مردم دفعه آمارا نگاه میکنید، دفعه این به جای 1 میلیون ای بسا فقط 10% که 100,000 نفر 90,000 نفر یا 900,000 نفر هستن کتاب نمیخونه.
من چیکار کنم که من خودم قبول دارم که خیلی مثل مادرشونم، چیکار کنم که اینو
نباشه؟ نکنید عزیز، ببینید شما خودت آخه ببینید حرفایی که میزنید عزیز دل، شما میگید یه آدمی که ای بسا به دلیل فیزیولوژیک، به دلیل بیولوژیک، به دلیل عادت، به دلیل اعتیاد، به دلیل خستگی، به دلیل خالی بودن، به دلیل ترس، به دلیل خشم، به دلیل شادی مشروب مثلا میخوره، شما میگید جلو جلو خودتو بگیر، در حالی که ده ها نیرو رو داره به این سمت بره. بعد خود شما میگید یه کار غلطه، میگید چجوری نکنه، اون نکنی. ببین به همین سادگی شما چطور میتونید برای حرفی که بهتره نزنید، دعوایی که بیخودی راه نیفته، احساس بدی که نکنید، احساس بدی که به اون ندید، رابطتون که خراب نکنید، همه اینا توشه. اصلا کار همسر درست کردن دیگری نیست. اگر یه روزی همسرتون اومد گفت من میخوام مشروب تر کنم، بهش میگید خوشحاله، بعدم بهش میگید من چی کار کنم، هر چی گفت میکنید. هر وقتم که شما اون کار کردید گفت چرا کردید، بگید ببخشید تو گفته بودی بکن، من کردم، متاسفم، من نفهمیدم، دیگه نمیکنم. شما اگر به میل او عمل کنید، این امیده که اون مشروب بذاره کنار. او باید از راه خودش بره، شما باید از راه او برید عزیز. شما در تحلیل نهایی یه حرفی میزنید که معنیش اینه من غذا میخورم تو سیر بشی، تو تشنه ای عیبی نداره، ما آب میخورم تو سیراب میشی، تو دیگه تشنگی نداره. درست نیست عزیز. به همین جهتی که شما اولین زنی میتونید باشید که همسرتون عوض کردید. در تمام مطالعات علمی نشون میده ما بعد از 18 سالگی کسی رو نمیتونیم عوض بشیم، آدما خودشون میتونن عوض بشن، ما هم تو این چارچوب میتونیم کنارشون باشیم برای اون تغییر، روزی که خواستن و حرکت کردن و راه درست رفتن. به بهمج است که این ماجرای بکنه نکنه باید نباید نداره اصلا. من اصلا به یاد نمیارم که در تمام مدتی که بچه هم بشن این رفت بهشون گفتم بخور یا نخور یا بخواب یا نخواب، اصلا موضوع من نبوده، حتی بچه بودن.
من خودم اذیت میشم وقتی مثلا میرم مهمونی، اگر مثلا قبلم میدیدم همسرم زیاده روی میکنه، آیا شما میگید من مهمونی میشم نرم؟
من نمیدونم، به همین جهت که شما رفتید همسری انتخاب کردی که اینو داره عزیز. ما تو دنیایی هستیم که میپذیریم، ما قدمونو میپذیریم، وزنونو میپذیریم، لهجهونو میپذیریم، اینم میپذیریم. همسر شما مشروب میخوره، شما 2-3 سال با ایشون بودید، برو اصلا نمیدونستید، تازه شروع شده. شما قرار حالی پیدا کنید و بعدن کاری بکنید که مفید و درسته. ما تو زندگیمون خیلی چیزا رو میپذیریم عزیز، میپذیریم. من پذیرفتم پدر و مادر من مردن، من که میدم صبح تو این با این موضوع ور برم. شما نمیخواید متوجه بشید که واقعیت واقعیته. همسر شما تو مهمونی مشروب میخوره، بعد همسر شما برخ از اوقات بیشتر از حد معمول مشروب میخوره، خیلی بد. همسر شما اینقدر مشروب میخوره که دردسر درست میشه، واقعا زشت، بد، آزاردهنده، اذیت کننده، دردآور، رنجآور، همه قبول. حالا میخواییم حلش کنیم، باید ببینیم راه حلی داره یا نه. گفتگو و یا دعوا کردن معمولا کارا رو بدتر میکنه. و به همین جهت است که شما قرار دنبال این باشید که چه راهی حل میکنه مسئله رو، و الا اگر بخواید به دنبال این باشید که حرفتون رو بزنید، مسئولیت گفتن رو از خودتون دور کنید یا فکر کنید این حرفا اثر میذاره، اشتباه میکنید. به همین جهت است که شناخت بیشتری از ایشون شما میخواید. اگر ایشون
به عنوان همسر ایشون که مثلا 50% مسئولیت رو دارم، فقط با یک بار گفتن کافیه، دیگه نداره.
هیچ حتی پدر و مادری از در من قرار نیست برای بار سوم بگن. من بار دوم تو بچه ها میفهمم، بار سوم نصب کنی. من حرفم این است که بعد از بار دوم که گفتیم اگر بچه کاری که ما میگیم بکن نکرد یا گفتیم نکن میکنه، ما باید بدونیم ما یه چیزی درباره بچه و رابطه خودمون با بچه نمیدونیم دیگه. اصلا گفتن نه مفید، نه سازنده است، نه درست.
اگر این باعث شد که ما متحمل مثلا
ضرری بشیم توی زندگی، بنابراین اینا تزیینی است که جزش هست عزیز. اون باز جواب نمیده. عزیز شما رفتید یه مردی رو انتخاب کردید که به جای 6 ساعت میخواد 8 ساعت کار کنید، به 8 ساعت 6 ساعت. این پیامدش باید بپذیرید. شما با ریزالت و کانسیکونس نمیتونید درگیر بشید. اشکال کار شما این نتیجه است عزیز. من 5 سال کتاب خوندم یا 5 سال کتاب نخوندم، آخرش اونی که خونده یه چیزایی میدونه، اونی که نخونده اون چیزا رو نمیدونه. تموم شد. با نتیجه که نمیشه جنگید. شما همش میرید سراغ نتیجه. شما فکر میکنید که قرار بوده که یه انسانی باشه که همه حرفاش خوب و درست باشه و کار بکنم، چیز نیست. خود شما الان دارید درگیر کاری میشید که از نظر من غلطه، شما درست میدونیدش. منم به شما میگم نه تنها غلطه، نتیجه بد و عکس میده. شما من میگید من میرم با ایشون بیرون مشروب بخوره ناراحت میشم، کاملا حق داری. کار ایشون درسته؟ حتما نه، ولی همینه که هست. گفتن شما مسئله و مشکلی رو حل نمیکنه. عرض من فقط اینه. من که در جهت اینکه کار ایشون اشتباهه اصلا حرفی با شما ندارم.
درسته. من فقط به خاطر این میگم، به خاطر اینکه وقتی میبینم مثلا از سر کارش میاد این همه ساعت کار کرده، خسته، خوب توی زندگی من تاثیرش رو میذاره و من از این بابت همیشه مثلا میگم
بنابراین همینه که هست.
برای گفتن خودش به نتیجه برسه،
مسئله خودش به نتیجه هم نیست عزیزم. خودش به نتیجه رسید نمی کنه. شما هنوز نمیخواید اون رو قبول کنید. انسان بر اساس نتیجه گیری کار نمی کنه عزیز. شما هنوز نمیخواید بپذیرید کمتر آدمیست که بگه ورزش بده، ولی مردم ورزش نمی کنن. این آدم همینه که هست. خودش میتونه یه چیزایی تو خودش عوض کنه، ما میتونیم کنارش باشیم برای اون تغییر، ولی به صرف این که اون باید بدونه یا بفهمه، ماجرا این نیست عزیز. نیست. ماجرای انسان پیچیده تر از اینه.
ما وقتی توی یک مثلا در مورد رفتن مهمونی من مثلا میگم که نه من نمیخوام برم به این دلایل، ایشون میگه نه بریم به این دلایل. بعد وقتی که اختلاف نظر داریم باید چطور اینو مدیریت کنیم؟
تمام هنر زندگی در حل مسائل و رفع مشکلات، مثل هر کار دیگری همه جا. و همینجاست است که آدم ها قراره یک کسی رو انتخاب کنن که خیلی شباهت و نزدیکی به اون رو داده باشه، بعدم مسئله حل کنن. من تو سیدی ها آوردم عزیز، هم تو ازدواج و خانواده است، هم توی پنجا باید و نباید. این مسائل تکلیفش روشنه. شما دو تا آدمی با هم اختلاف دارید عزیز، ولی این اختلاف ها نباید اینقدر باشه که صبح تو آوردم سر چیزای مختلف درگیری داشته باشه. ولی ما خودمون رو هم برای عیب و ایراد اون میپذیم. آدمایی هستن که پس خود مشروب و سیگار میکشن، ورزش نمیکنن. خب خودش با خودش مسئله داره، خودش میدونه اشتباه. چقدر آدما میرن جلو آینه با خودشون دعوا میکنن، ولی کافی نیست. کافی نیست. به همین جهت است که شما ببینید چگونه میتونید به هدفتون بدون اینکه خودتون و او رو آزار بدید برسونید. اگر یه چیزی رو درست میدونید، ایشون چیزی رو نمیدونه بهش بگید، ولی وقتی میدونه بیخودی خودتون رو گرفتار نکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
خوب باشید.
شما هم. جنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دستت؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم بشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به سوفی. هم من هم همسرم با بیمه سوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیماری که میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی
818-933-4-0 License number 0F00747
چهارم زنگ بزن به صوفی.
قابل توجه ساکنین تورنتو، اگر سالهاست از استراب، افسردگی و خشم رنج میبرید، در کودکی آسیب‌های روحی، جسمی، جنسی دیده اید، اگر تصادف یا اتفاق ناگواری را در زندگی خود تجربه کرده اید، به بیماری PTSD تشخیص داده شده اید و یا اعتماد به نفستان را از دست داده اید، با تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز تماس بگیرید. تورنتو فامیلی کانسلینگ سرویسز با مدیریت مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا، با روش‌های ویژه‌ای مانند EMDR، هیپنوتراپی و روانکاوی در خدمت شماست. تلفن 647-994-2494 647-994-2494 مهشید عباسی، عضو انجمن مشاوران و رواندرمانگران کانادا. www.tfcs.ca.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 626-626-0000 BRE number 0097-0349 مهران والافر فقط 1%.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هر چه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود واقعی و حقیقی خودمون، به خودی که واقعا هستیم، نانچه تصور میکنیم یا دیگران خیال میکنن یا خود ایدالی که آرزو میکنیم، و ضمناً نظام باورها و اعتقادات ما در ارتباط با سایر انسانها، با طبیعت و آنچه که ورای طبیعت ما به اون باور داریم، اما از این که داریم یا نداریم، هست یا نیست، خدا، روح، عالم قبل، عالم بعد، بهش، جهنم، قیامت، قضا، قدر، سرنوشت، تقدیر، آزادی، جبر و بالاخره همه آنچه که مربوط به خود واقعی ما هست، موضوع کنفرانسی است که من امشب از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن دارم. کنفرانسی است که هفته گذشته آغاز شده، 8 هفته ادامه داره. من امشب استثنان خلاصه مطالب هفته قبل رو عرض میکنم. مثل همه کنفرانس ها، جلسه دوم یادآوری مطالب هفته قبل یا خلاصه ای از اون هست و بعدا دیگه پیش خواهیم رفت. بنابراین اگر مایلید فقط چند دقیقه زودتر به المپیک کلکشن امشب سه‌شنبه 22 نوامبر تشریف بیارید، کنفرانس خیشتن خیش. ضمناً یادآور میشم که ما سفر 3 شب و 3 روزمون از 24 تا 27 فوریه خواهد بود از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. از اونجا که کشتی کارناوال رو چارتر کردیم، 2613 نفر ظرفیت این کشتی است. هموطنان همزبانان رو خواهیم داشت. برنامه کنسرت با شرکت چند خواننده و چندین نوازنده داریم. برنامه موسیقی سنتی خواهیم داشت. هر شب از ساعت 9 تا 1 بعد از نیمه شب برنامه موسیقی و رقص در اون سالن 600-700 نفرش برپاست. در این حال سالن 1300 نفره‌ای دارن که محل برگزاری کنسرت هست، برنامه‌های کلیست و کنفرانس‌ها و سمینارهایی که خواهیم داشت. به هر حال برنامه هست، فرصتی است به جهت آشنایی، دوستی و 2613 هموطنان هم زبان رو خواهیم بود. برنامه‌ها رو به میل خودمون دگرگون کردیم و خواهیم کرد و بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با 1-818-883-8100 تماس بگیرید، چون شماره 800 اونها الان کار نمی کنه. 1-818-883-8300 کامرشال شوال. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، بفرمایید.
والا میخواستم اول ازتون تشکر کنم، بعدشم بگم که آقای دکتر برای شما کمشون، شما بالاتر از دکترین واقعا.
خب به هر حال میدونم بالاتر از دکتر که میدونید چیه، همیشه مریض بیه بنابرای چه خبر عزیز، برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
والا من چند تا سوال دارم، ولی هدفم از آخرش اینه که شما به من بگین که من اگه تو این زمانی کم بتونین بگین که مثلا چه رشته و چه کاری بهتری که انجام بدم.
بفرمایید.
والا شما همیشه خودتون میگین که به بچه ها میگفتین که آدم باید معمولی باشه، نه خیلی خوب و خیلی بد، ولی من شنیدم که نمره فاینال پسرتون مثلا 4.4 بوده.
خب اون بوده، متاسفانه من بهش نگفتم، خودش از لج من این کار کرده، چون گوش به حرف من نمیده. بلاوه من حرفم این بوده که دلم میخواد شما متوسط باشید، حالا در قسمت درسشون هر دو درس ها رو خوب خوندن. بعدم یه دلیلش این بود که چون من هدفم نبود که اینا درس خون بار بیان، کتاب خون بود، چون اون بود که مهم بود. کتاب خون چون بار اومدن، خوندن براشون ساده و راحت است و بنابراین به هر حال از نظر درسی خوب بودند و هستند، از این بابت خوشحالم. ولی به هر حال بیاد از اون بگذاریم که مربوط به من است. هستالی چند سالتون عزیز؟
من 38 سالم.
به من بفرمایید که از کجا تلفن میکنی؟
من از فرانسه زنگ.
چه مدتی است که فرانسه تشریف داری؟
یه 10 سال بودم، بعد رفتم ایران ازدواج کردم اومدم، الان 3 سال اینجا.
اوکی، چه مدتی در ایران برای این وسط بودید؟
2 سال.
شما 2 سال رفتید زن پیدا کنید تو بگیرید، بابای بالا خوش به حالتون. شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
والا یکی همین راجع به اینم میخواستم با تو صحبت کنم که مثلا من با شما صحبت کنم میبینم که من که گوش میدم رادیو رو میبینم 2 ساعت شما قشنگ تمرکز کنید، ولی وقتی من میرفتم سر کلاس، من اینجا یه لیسانس مکانیک گرفتم، ولی لیسانس هم مثلا 6 سال طول کشید و اینجوری بود که سر کلاس میرفتم درس رو ضبط میکردم، میومدم خونه میشستم گوش میدادم. یعنی سر کلاس وقتی یکی حرف میزد معلم، من فکرم رو نمیتونستم میگردم، میرفت دیگه.
خب آخه ببینید عزیز، آنچه که شما میفرمایید ای با ایراد شما نیست. این برخی از اوقات مثل منی که، یا من و شما که نمیتونیم ژاپنی بخونیم یا نمیتونیم یه کارایی بکنیم، روزی که شما در این حد، به احتمال زیاد نمیگم حتما، ولی به احتمال زیاد کمبود توجه و تمرکز دارید و این آسیب سیستم عصبی یا مغزه، در اختیار شما نیست. یعنی همطور که بارها عرض کردم، برای که بیشتر فهمیده میشه، همه آدما با پاشون راه میرن، شما باید با دست راه برید. به معلوم هر کسی که قرار باشه با دستاش راه بره، هیچ جا زود راه نخواهد رفت. یا با اشکار راه میره، با آهستگی راه میره، خیلی زود خسته میشه، بعد از 5 متر که رفت باید استراحت کنه. بنابراین باید مشکل رو حل میکردید، یعنی باید اون دوتا میخی که تو پاتون بود و مانع از این میشد که شما راه برید و در میآوردید. چون کار نکردید، همه کار سخت و مشکل شده. بنابراین اون موضوع به گونه‌ای که میگید، یا نتیجه کمبود توجه و تمرکز ADDه، یا نتیجه یه مسائل روانی است که منجر به این کمبود توجه و تمرکز میشه. ولی به شدتی که شما میگید بیشتر اولیه، برخی از وقتا هم هر دو میتونه باشه. ولی این درست مثل این که من به شما بگم نمیتونم بخونم چون چشمم نمیبینه، وقتی عینک بزنم میتونم. خب بعد من عینک بذارم، من هیچ راه دیگه ای ندارم، ای با ایراد منم نیست. یا یه چشمی دارم که این حروف رو با این نور نمیتونه بخونه. ای عینک باشه میخونه. بعدم وقتی یه راه حلی وجود داره به همین سادگی که الان شما هنوزم میتونید امتحان کنید. میتونید پدر یه دکتر بید بگید به شما یه قرص بده، مثلا ریتالین، برای 5 روز یه هفته بخورید، هیچ طورم نمیشه، ببینید اثر میذاره یا نه، یا ادرال یه چیزی به شما میتونن بدن به شما ببینید که چی کار میکنید. یعنی به همین سادگی عزیز. من درست میگم
من به وقت میونتون میشه روانکر کاف که رفتم گفتش که من بچه وسط هستم و خیلی مسائل و اینا که بود و اینا راجع به اینا همه صحبت کردیم، ولی به من میگفتش که تا فکرت میره جای دیگه سریع برگرد. مثلا
نه آخه ایشون معلومه خیلی مثل من سرش نمیشود. نه اون خیلی حرف درستی میزنه. اون کار اگه قرار بود انسان کنترل ضمیر و ذهنش رو داشت که خیلی خوب بود عزیز. اگر اینجوری بود مردم شبا میگرفتن میخوابیدن. چرا 1 ساعت 2 ساعت تو رخت خواب غلط میزنه؟ داری که جلو
یادم مثلا 9 سالم بود، میخواستم خودم رو بنزم زیر، میخواستم خودم بکشم. سوار اتوبوس مثلا مرس میومدم، اتوبوس که میرسیم میخواستم که برای اینکه مثلا نمره ریاضی من مثلا همیشه 10 و 12 بود، ولی من همیشه میخواستم نمرم بالاتر بشه. مثلا و یه سال مثلا با من نمرم 9.5 شد و پدرم گفتش که اگه دفعه دیگه تک بگیری خونه راد نمیدم. بعد من نمرم شد 19، یعنی حواسم رو دیگه جمع میکردم.
خب اون کوتاه مدت از وحشت عزیز. بعدم خب 2 برابر 3 برابر بیش از حد خوندید چوادم، ولی خب معمولا اگه استراب باشه با این حال بدترم ممکنه بشه برای توجه و تمرکز. چیزهای دیگه هم میتونه باشه، من الان نمیخوام روی اون تشخیصی بدم، ولی فقط عرض من به شما اینه، هر کدام از اینا که باشه، هر چه که باشه، به راحتی با یک تست و با یک مراجعه و ظرف 1 تا حد اکثر 2 ساعت میشه تشخیص داد چیه. و تازه همطوری که گفتم اگر تشخیص بره به سمتی که من به نظرم آمد، روز دومی که شما اون قرصو بخورید خودتون میبینید عوض شدید، مثل منی که عینک میزنم حالا میتونم بخونم. پس بنابراین ما هم تونستیم متوجه بشیم چه اشکالی داریم، هم تونستیم اونو حلش کنیم. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که پلوی یک کسی برید یا اونجا نگاه کنید، یه مرکزی که برای کمبود توجه و تمرکز، attention deficit disorder، کمبود توجه و تمرکز هست، برید سراغ اونا. با هیچ چیز دیگه هم کاری نداشته باشید، بهشون بگید سوالای اونا رو جواب بدید، اونا تستایی دارن از شما میکنن، بعدم اگر لازم بود به شما داروی میدن. دارو هم تو سن و سال شما تقریبا تأثیر بد و منفی نداره، ای باشه اینقدر ناچیزه که هیچی که مهم نیست. برای 1 هفته امتحان میکنید ببینید چگونه فردی میشید.
خب بعد اینی که حالا این کار من حتما میکنم، ولی این که میفرمایید که باید آدم راه رو باشه، در راه همینجوری بره جلو. حالا مثلا من باز مثلا شروع کردم کامپیوتر خوندن، سال اول کامپیوتر فوق گرفتم، حالا برای سال دوم میخوام اقدام کنم، ولی الان نشستم 1 سال بدون اینکه برم دانشگاه باز دارم میخونم که درس رو آماده باشم میرم، چون میدونم اگه برم اونجا باز بشنم سر کلاس شاید حالا این قرصا رو بخورم اینا ببینم چی میشه، ولی به خودم میگم آیا باید ول کنم مثلا به طور کامل برم؟
نه متوجهم هستم،
کاری یدی باشه.
نه حرفتون درسته، نمیخوام قطعتون کنم. ببینید عرض کردم اگر شما مشکل ADD رو به هر دلیلی داشته باشید، یعنی 3 تا دلیل، یکیش واقعا آسیب مغزیه، یکی احساسات و عواطف و آسیبای سیستم در حقیقت احساسی عاطفی، ما سه کم بهش عادت کردیم که اون سومی خیلی کمه، نامجبور معمولا هم محدود. هر کدوم از اینا باشه مسئله رو میشه حلش کرد. بنابراین تعجب نکنید از اینکه 2 دلیل یادتون باشه. مثال منو، من و شما اگه قرار بود با دستامون را بریم احتمالاً هیچ وقت خونه دوستمون نمیرفتیم، به همین سادگی. بنابراین منم به همین جنس که من همیشه عرض کردم، بچه‌ای که ADD داره نسبتاً سنگینه معمولاً دیپلم رو به راحتی نمیتونه بگیره یا اصلا نمیگیره، و به همین جنس که فکرای دیگه به سرش میزنه. بنابراین شما یک شک دارید که منم دارم، ولی یه شکی است که از نظر من نزدیک به یقینه که شما مشکل رو دارید و راه حل هم داره. 1-2 ساعت وقت فقط برای این کار مشکل رو حل میکنید. بیاد از اون بگذاریم. چه خبر از شما؟ رفتید 3 سال قبل زنگ گرفتید. همسرتون چند سالشه؟
همسرم 5 سال من کوچیک‌تر.
چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
2 سال تو ایران.
اوکی. تو این مدت 2 سال هیچ شکی درباره درست بودن این رابطه و ازدواج داشتید؟
نه اصلا.
هر دو تا مطمئن بودید؟
هر دو مطمئن بودید.
چرا اینقدر طول دادید؟ 2 سال طول کشید تا تصمیم به ازدواج؟
نه من 2 سال اونجا بودم، ولی هی با دختره زیادی رفتم بیرون تا یه نفر رو مثلا دیدم و حدودا 8 ماه طول کشید تا ازدواج.
بسیار خوب. پس بنابراین هر ایشون چی خونده بودن و چه میکردن؟
ایشون مهاجر بودن و پاسپورت اینا نداشتن.
نه مخصوصا از مهاجر بودن، در ایران مهاجر بودن؟
بله بله.
یعنی چی، از کجا اومده بودن؟
از کشورهای اطراف ایران. بعد به خاطر جنگ و اینا اومده بودن، بعد ازدواج کردیم و اینا که الان مثلا
اون وقت نصب با این مذهب و زبانتون یکیه؟
بله بله.
یعنی چون فارسی حرف میزنن؟
بله، چون از بچگی اومده بودن ایران. تو ایران یعنی به دنیا اومده بودن ولی خانوادهشون مهاجر بودن.
اوکی. بسیار خوب. شما هر دو مطمئن بودید که ازدواج درستیه، با هم ازدواج که شما اومدید فرانسه؟
بله
درست. خب چه خبر است الان بینتون؟
اینکه الان دو سال ایشون رفت.
چرا؟
میگفتش که من تو ایران خوب بودم و اینا، تو همش به من ایراد میگیری و اینا، و منو یه آدم عصبی و مضطرب که از اضطراب و اینا رو میدیدم، من درش مضطرب و عصبانی کردی، منو دیوونه کردی و اینا، رفت.
آیا شما واقعا دیوونهش کرده بودی؟
من فکر میکنم که فقط دوست داشتم که باهاش راجع به مسائل صحبت کنم، مثلا بفهمم تو کلش چی میسره، ولی اون هر چی که من بهش میگفتم بد میگرفت، فکر میکنم من دارم میخوام بکوبمش یا میخوام کوچیکش.
حالا پس چه اصرار داشتی؟ من اگر یک کسی نخواد بدونه که من در سرش چه میگذره، که من دیگه کاری به کارش نرم، چه فرقی میکنه که من دست تو سر و صورت و چشم شما بکنم یا برم با زبونم تو مغز شما؟
برام
شما
بچه بیاری و ببینیم.
آخه یه کمی میخواید بدونید دیگه، نمیخواید که دل رودش هم در بیارید قربونت. من و شما قراره یه حدی که معمول و مرسومه بدونید، یه شناختی از اعتقاداتش، فلسفه و جهانبینش، این همون کاریست که تو اون هشت ماه میکردید که شبیه و نزدیک همید، ایشون هم مثل بقیه. ولی اینکه بعدا من بخوام سر در بیارم که در مغز و ذهنش چه میگذره، یا نشانه اینه که من فقط تو زندگی میخوام بفهمم چون مشکل من اونه، یا من آدم شکاک و مظنونی هستم؟
نه آخه یه چیز دیگه هم هست که من خیلی ایدئالگرام، یعنی پرگماتیک آدم، یعنی این همه مدت هم وایسادم فقط میخواستم اونی رو بگیرم که خیلی عالیه و کامله.
آخه همچی چیزی ما نداریم. شما باید یه نامه‌ای به خدا مینوشتید، درخواست میره. آخه قربونت، خودت اول به من راجع به بچه‌ها که من گفتم گفتی من و تو یه موجود ناقصی هستیم، یه موجود ناقصی هم مثل خودمون پیدا میکنیم، با یه مشکلات و مسائل و گرفتاری ها هم زندگی میکنیم، به همجاست که زندگی حل مکرر ای بسا مسائل تکراری است. مثل هر روز صبح بلند میشیم چی بخوریم، هر روز صبح میپرسیم چی بپوشیم، شب فکر کنیم کی بریم بخوابیم. یعنی زندگی یعنی همین. ای قرار بود که زندگی تکلیفش روشن میشد، ما پروانش رو بستی میذاشتیم که میمردیم. بنابراین شما در یه حدی میخواید بدونید و بعدم یه حدی در حد سطوری، اونم بعدم با دلیل. من که نمیگم جلو جیباتو خالی کن ببینم پولای منو دزدیدی یا نه، آخه من باید یه دلیل داشته باشم. پلیس الان تو امریکا نمیتونه جلو شما رو بگیره بعد بگه خواستم ببینم همه چی درسته. حق این کار نره، او باید دلیلی داشته باشه که بتونه در دادگاه ارائه کنه. رفتار این آدم، اطلاعاتی که من داشتم، اینقدر شک و سوء زن رو برانگیخت که من وظیفه‌م این بود که این اتومبیلشو نگه دارم. ولی تو امریکا هیچ کس نمیتونه جلو اتومبیل منو نگه داره. بعد بگه فقط خواستم ببینم، گفتم شاید چیزی باشه. پلیس حق نداره عزیز. غیر قانونیه. من و شما وقت در ارتباط با یه آدمی که فرزندمونه، همسرمونه، دوستمونه، پدرمون، مادرمون، بگی من میخوام بدونم راجع به تو که در مغز تو چه میگذره؟ اولا بسیار از اوقات خود آدم ها نمیدونن که در مغزشون چه میگذاره. من صبح تا غروب با آدم های روبرو بودم که چیزی رو که نمیشناختن خودشون بوده. من میتونم بگم 5000 بار رو خط رادیو درباره یه فرد یه چیزی رو تشخیص دادم که خودش از داشتنش و بودنش خبر نداشته. اونم بعد از مثلا میونه
صحبتتون عشق همینه، دو نفر به هم امکان اینو بدن آینه هم بشن، این بگه اون بگه.
آخه تا حدی که اون آدم دوست داره عزیز، برام همه زندگی رو که میشه گذشت من میخوام بدونم. شما هر چیزی بالانس و اندازه داره، شما که همینجوری ویتامین سی نمیخورید که آدم باید ویتامین سی بخوره، همینجوری که پروتئین نمیخورید چون پروتئین لازمه. مسئله اصلی و اساسی تو زندگی بالانسه. بعدم همه هنر زندگی اینه که تا کی یه چیزی رو میخوایم بدونیم بعد ول میکنیم، میگن هولد آن اند لت گو. مثل هر چیزی که دیگه هم میداری، دوستی رو، غذا رو، خواب رو، دوش رو، حالا که این زیر دوش بیسته 5 ساعت آب بریزه روش، هر چیزی حدی داره. مسئله اندازه است. به همینجاست که من همیشه عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم. موضوع اندازه و درصده. بعد رو بگه چیزیست که ضرورتی داره، بعدم با دونستنش چه مسئله حل میشه. من الان از شما پرسیدم در مغز شما چه میگذره، چه فرقی میکنه. بعد رو تازه باید بگردی، بعد میگه در این حال که داشتم فکر کردم، فکرم آیا اون موضوع رو بگم یا نگم. آخه من این یه جور تجاوز به حریم حقوق شما که من میخوام ببینم در ذهن شما چه میگذره. شما از من، مثلا من وارد مغازه میشم، شما میگید میخوام ببینم در مغز چه میگذره، شما به اون قرار نیست کار داشته، شما باید به حرف من و درخواست من کار داشته باشید. مگر یه موضوع عجیب و غریب باشه و ما در شرایط خاصی باشیم، شما مأمور اداره مهاجرتید، مأمور پلیسید، دم در فرض کنید گمرک ایستادید، خب اونا بحثا همش درباره چک کردن و قانونی و غیر قانونی بودن. ولی در حالت عادی که آدم تو خیابونا صبح تا غروب مردم مورد سوال جواب میده، عزیزانش رو هم قرار نیست سوال بکنه، بلکه قرار نه اگر حرفی دارن بزنن، اگر موضوعی هست مطرح کنیم. ولی اون کند و کاف تو مغز آدما که نشانه گرفتاری و بیماریه، چون من فکر کنم اگر سر در بیارم او رو مالک خواهم بود و در اختیار میگیرم و کنترل میکنم، مثل آدمی که میخواد مثلا یاد بگیره این ماشین چجوری کار میکنه، ولی به بقیهش کاری نداره. حالا روی خط باشید، بذارید ببینید که مقصودتون چیه، با هم صحبت بیشتر میکنید. چنگ و لجمن با ما باشید.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف هست
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم، شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
برای نخستین بار در لس آنجلس، شنبه 10 دسامبر.
جان مردم سری بالا کن، منو صدا کن.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی.
نمیشه قسم رو
به همراه ارکستر با شکوه و گروه رقص به رهبری حامد پورسایی در شبی به یاد محمد نوری.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست.
تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت. 310-741-2080 cmptticket.com.
اگر یک شب تو را در خواب بینم.
صدای مهر آواز ایران، محمد رضا صادقی، شنبه 10 دسامبر، آراتانی تیاتر. cmptticket.com. 310-741-2080.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌خوزه به ایران، به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا، قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد، تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم اکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا، متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441، عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای هولاکوی.
خب شما چه خبر است؟ واقعا گفتید که این کنجکاویار داشتید، اگر الان همسرتون میامد روی خط، ایشون یکی دو سه تا شکایتی که از شما داشتن چی بود عزیز؟
والا ایشون میگه که تو اصلا روانی و مریض و دیوونه و اصلا
یه... نه حالا اون که نه، شکایت چی این که شما مثلا، من اگر بهشون میگم ایشون چه کارهایی میکردن یا میکنن که شما میگید مشکلات و مسائل روانی دارن، به من چی میگفتن؟
آقای هولاکویی، اصلا آدمیه که اول تصمیم میگیره بعد میره دلیل پیدا میکنه که حالا بیاد اونو ثابت کنه.
نه متوجهم، من میخوام ببینم ایشون چی میگن. شما هر چی دلتون خواست بعدن راجع به ایشون بگید، من حرفی ندارم.
من که عرض کردم خدمت تو، یعنی این که تو ایراد میگیری، مثلا اعصاب نذاشتی برای من.
خب حالا شما نه، ببینید اون قسمتی که شما سوال بکنید که من شما به اینجا رسیدیم بیشتر اوقات درست نیست. ایراد گرفتنتون مثلا از چی بوده از ایشون ایراد میگرفتید؟
مثلا من عکس خواهرش رو دیدم، مثلا آرایش غلیظ داشت، من بهش گفتم که این شکل مثلا دخترای جلف خودش آرایش کرد، جیغ و داد و اینا، یوی اینجوری که.
خب آخه شما اگر میدونید ایشون حساسن چرا اصلا بگید؟ بله نه شما کاری میتونستید بکنید، نه ایشون، نه به ایشون مربوط بود که خواهرش چگونه آرایش میکنه.
یا مثلا خودش حجاب داشت و اینا، من بهش میگفتم که من دوست نهارم بازنی برم بیرون که حجاب داشته باشه، ولی روزی که خونه رو ترک کردم فرداش حجابش رو برداشت.
خب حالا یه سوالی ازتون دارم، شما میدونستید که ایشون حجاب داره در ایران که عادی بود، آیا با هم هیچ وقت صحبت کرده بودید که در فرانسه ایشون میخوان داشته باشن و نه؟ شما نظرتون چیه، نظر ایشون چیه؟
روز اولی که اینجا رسیدیم بهش گفتم ببین وردار، چون
این نه من سوالم راجع به ایران بود عزیز، چون شما رفتید یه همسری رو دارید میارید از ایران به فرانسه، من میخوام ببینم آیا هیچ گفتگوی راجع به این موضوع با هم داشتید یا نداشتید. میتونید بگید نداشتم، ولی من میخوام ببینم واقعا هر دو برداشت و دریافتتون از اینکه ایشون چگونه پوششی خواهند داشت در فرانسه با هم صحبتی کردید یا نکردید.
خب من فکر نه صحبتی نگم، چون من فکر کردم این با شریعت جامعه خودشو وفق میده.
خب آخه یه تصوره دیگه، میدونید آقا موضوع مهمیه. بعد ایشون وقتی اومد شما بهش گفتید، گفت نمیخوام بکنم. خب شما باش راحت بودید نبودید؟ چگونه بود؟
خب نه، چون یه جا میرفتیم من احساس راحت نمی کردم.
آیا با هم صحبتی کردید که ببینید چی کار میشه کرد؟ او با دوستاش صحبت کنه، اون با بقیه کسانی که به هر حال باور و اعتقادی نزدیک و مانند او دارن صحبت کنه، ببینه اونا نظرشون چیه، با هم گفتگوی صمیمانه صادقانه داشتید که ببینید چه باید کرد، یا اینکه سری موضوع
رفتیم روانکاوی پیش یه خانومی و من به خانم توضیح میدادم، میگفتم آخه با عقل جور در میاد این موضوع، بعد میگفتش که من نمیتونم مثلا به خانوادم خیانت کنم، من اگه اینو بردارم به خیانت به خانواده. بعد از یه مدت که گذشت و پیش دوستا با اینا رفتیم، دوستا بهش گفتن که خب این آقا هم حق داره، دوست داره تو اونجور که دلش میخواد باش بیای تو خیابون. میگم بعدش و آدمی خیلی قد، یعنی در حرفش میخواست وایسته که من گفتم ور نمیدارم، ولی میگم روزی که رفت وایسته، الان اصلا یه جور دیگه تو خیابون من میبینمش جور دیگه اصلا.
نه یعنی ایشون الان حجاب نداره؟
نه الان.
آخه غیر از حجاب چه مسئله داشتید با ایشون عزیز؟
میگفتش که شما مثلا برای من خونه بخرین و مثلا چون ما در تهران خونه داشتیم، روزی هم که داشت میرفت برگشت گفتش که من با تو وصلت کردم دوستت نداشتم، برای این وصلت کردم که تو تهران خونه داشتی و مثلا همچین چیزایی، در حالی که من اون موقع که بخواستیم ازدواج کنیم خیلی عاشقانه همه کارها رو خودش میکرد و میدیدم که
حالا شما من بگید واقعا یه زنی که به گفته شما عاشقانه با شما برخورد میکرد و با شما ازدواج کرد، فکر میکنید مریض بود؟ فکر میکنید دروغگو از خونه فریبکار بود؟
بله برای این که گفته بعدن میگفتش که من عجله کردم، تو اونی که من میخواستم نبودی، یعنی رو فکر و خیال یه کاری کرده.
بعد چرا اینقدر کار بالا گرفت که ایشون بگذاره بره؟ آیا برخورد فیزیکی هم با هم داشتی؟
من یه مقدار آدمی هستم که مثلا سر حرفی که میزنم با میسم، یعنی مثلا
آخه شما که این گله رو از ایشون داشتی.
میگفتم که من میخوام مثلا ادامه تحصیل بدم، میگفتش که نه تو باید الان بری کار کنی پول بیاری، من میخوام بچه داشت.
خب آخه این موضوعی است که باید حل کنید با هم. شما بعد مثلا در سن 35-37 سالگی بگید من نمیخوام برم کار کنم که خرج خودم و زندگی و احتمالاً صاحب فرزند بشم، میخوام برم درس بخونم، خب ایشون میتونه نظر متفاوتی داشته باشه.
خب من فکر کردم که ما بعد با هم دیگه اِوولوییت بشیم، با هم دیگه
خب حتماً
هم مکمل باشیم، چون من اینجوری رشد میکردم اونم.
خب آخه حرفتون درسته، خب آره، ولی آخه حرفتون درسته، ولی اگر ایشون برگرده بگه تو 35 سال وقت داشتی که درس تو بخونی نخوندی، حالا وقتی زن گرفتی وقت بچه دار شدن میخوای بری درس بخونی، خب وقتی ذره زیر سوال آدم میره که من چقدر اشتیاق بخوندن درس داشتم. ببینید شما میتونید بگید من این تفاوت عقیده رو داشتیم با هم، من اونو میتونم بفهمم، ولی در این حال هم یه دختری رو فکر کنید که از ایران پشته اومده، بعدم یه فرضی داره که ازدواج کرده میخواد صاحب فرزند بشه، حالا همسرش در حالی که 36-37 سالشه بگم خودم درس بخون، بعد زندگی چگونه میشه، وضع مالیمون خب با مشکلاتی روبرو میشه. اگه شما بگفتید پول دارم و اون موقع خواستم درس بخونم، من مسئله نداشتم، ولی او چرا باید فکر کنه که اوکی حالا وقت درس خوندن شماست؟ یعنی یه کسی من بگه من بعد از 20 سال که دیپلم گرفتم حالا تازه میخوام برم درس بخونم، اونم در حالی که شما با توجه به یه دختری که محجبه بوده و از ایران آمده یه نگاه سنتی داره که این وظیفه مرده که هزینه خودش و همسرش و بچه هاشو بده.
آره همون مسئله است که من کندم، یعنی در هر حال این کندی من شاید باعث بشه.
خب آخه میدونی عزیز، نه ببینید روزی که من و تو شما کندیم تو زندگی عقب میافتیم، روزی این که من و شما کندیم قطار میره، هواپیما میره، ما میمونیم، آخه اونا هزینه هاشه. به همین جهته که الان هم من و شما داریم بحث میکنیم که آیا رفتار شما با او درست بود یا نه. ایشون الان چه مدتی است رفته؟
الان 2 ساله رفت.
2 ساله؟
بله.
خب 2 ساله رفته، در فرانسه مونده؟
مونده و اونم داره فوقش رو میگیره و اینا و اینجوری که.
اون وقت از نظر اقامت چگونه هستن ایشون؟ یعنی اجازه قانونیشون چجوریه؟ به خاطر ازدواج با شماست؟
من اطلاع دیگه ندارم، فقط میدونم که چون دانشگاه ثبت نام کرده حتما دانشجویه، ولی الان اینقدر اینجا اوضاع تمدید اقامت و اینا سخته که درس کسی تموم شه میگن باید بری دیگه تمدید نمیکنن.
خب وقت بعد شما از در ازدواج و عقد و اینا با هم چه کردید؟
ازدواج هنوز طلاق نگرفتیم، اونم با این شرایط میخواد اینجا حتما طلاق بگیره که بره با یکی ازدواج کنه که بمونه. یا
خب وقت شما مهریه سنگینی هم دارید یا ندارید؟
نه من اصلا روزی که رفتم ایران بهش گفتم اگه قرار باشه کسی مهر کنه تو بر مهر من.
خب من الان الان تلفن های من زنگ زد، یه 20 تا دختر سخت عاشق این همه عرض کنم تواضع و فروتنی.
خب آقا الان به هر کی بگی میارم دروپا اینا یارو
من نمیدونستم به هر حال اینم از اون چیزاست عزیز. خب ایشون اگر ایشون رفته، اگر 2 سال از تو جدا شده، طلاقتون رو فاینالایز کنید، چهره کار رو بکنید، هر که بره دنبال زندگی خودش. شما میخواید خودتون یا او رو چجوری تنبیه کنید؟
نمیدونم چرا نمیدونم،
یعنی
سختم این
کار رو. یعنی برای که چرا بازی و لجبازی در میارید عزیز؟ چرا میخواید به زندگیتون یه تلخی بیارید، یه غمی بیارید، یه دردی بیارید، یه خشمی بیارید، یه احساس بدی بیارید؟ زندگی چقدر هست که آدم بی خودی سر هیچی خودشو اذیت کنه. نه اون موقعی که میخواستید بدونید، نه حالا که میخواید یک کسی همسر شما باشه ولی معلوم نیست کجا میره.
یه شکسته.
خب شکست یعنی آدم یه با یه کسی ازدواج میکنه نمیشه جدا میشه. شکست چیه؟ شکست در یه انتخاب، شکست در یه نظری. من شما هزار بار عقیده و نظر اون رو عوض میکنیم. آخه این که خیلی خودخواهی عزیز که من برگردم بگم من نباید شکست بخوام. آخه من کیم؟ منم مثل بقیه. نه از اون
بعد چیز دیگه اینه که روزی که داشت میرفت میدم مثلا گفتش که من به خاطر خونه اومدم با تو از این حرفا.
دیگه میخواسته تو بدت بیاد ازش خلاص بشی. بهتر وقتی به شما گفته من به خاطر خونه اومدم، شما باید بگید این چه دختر بی خودی بود، این چه دختر بدی بود، حالا هرچی میخواید بگید. و خوشحالم که از شرش خلاص شدم و چه خوب شد که الان رفت. این که نمود من اذیت کنه.
حالا این انتخاب اشتباه بوده، من میترسم که انتخابای بعدی هم اشتباه باشه.
حالا انتخابای بعدی با این عقیده و ایده هایی که دارید اشتباهه. بنابراین شما هر وقت خواست زن بگیرید به من تلفن کنید، من ببینم حالتون خوبه، حال اونم خوبه یا نه. حالا شما چرا نگران آینده هستید؟ ببین شما هنوز اولیشو تموم نکردید، رفتی سراغ دومی. بعدم با این اعلانی که کردید الان 10,000 تا تلفن به رادیو میشه که یه آقایی که ما می‌خواستیم در به در دنبال یه مرد خوبی بودیم که مهرش کنیم، که ما با تا اسم و مشخصات شما رو بدیم. یک جوان 38 ساله که اینقدر خوبه که میگه دخترها باید منو مهرم کنن.
از آخرین چیز اینه که یه حالت کینه‌ای هستم. یعنی
خب دیگه بس پادر میاد. کینه‌ای معناش اینه که کسی که من یه کار ریزد تا آخر عمرم نگه میدارم، یه کاردم بزرگتر بزرگتر میکنم، زخمشم عمیق‌تر میکنم تا بالاخره تف با چیز بشه، حالت عفونت پیدا کنه، چرت بکنه، منو بکشه. مبارکتون باشه. این شد حرف عزیز. من تو زندگی وقتی کسی به کار بزنه میرم دکتر میگم در بیاره، تازه میگم جاشم نمونه. شما میگید نگرش داری کینه میکنی؟ کینه برای که میخوام خودم آتیش بزنم.
با این اتفاقاتی که افتاده، این ناراحتی ها که یاد نمیره،
آخه شما نمیخواید از یاد ببرید برای که شما نگرش داشتید با این حرف عزیز. شما نگرش داشتید.
چجوری میشه گذشته رو پاک کرد و به آینده حالا
بزنم؟ اصلا گذشته رو پاک کرد نیست. بعدم شما درگیر زندگی خیلی ساده است عزیز. زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کنی که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. علاوه یه چیزایی هست که مرده، تموم شده، رفته. من که نمیتونم برم سراغ یه چیزی. ببینید شما راجع به یه ازدواجی حرف میزنید که به نظر من غلط بوده، بعدم خراب شده و تموم شده. فکرش کنید برای چی با این گند و کثافت میخواد این ورون ور برین؟ جسد متعفن رو برای چی گذاشتین تو ماشینتون، تو خونتون، تو رخت خوابتون که بو بده؟ که شب که میخوابید ناراحت باشید، تو ماشین که هستید ناراحت باشید، تو اتاق مهمونخونه روبروتون یا کنارتون نشسته. خاطرم که این کارو نمیکنه عزیز. وقتی میگم گذشته در گذشته، در گذشته ما وقتی که عزیزترین عزیزمونم میمیره میاریم خاکش کنیم از قبرستون میایم بیرون. شما یه کسی که اینقدر آزارتون داده با خودتون میبرون ور دارید میبرید که رنجتون بده؟ آخه شرط عقل نیست.
دلیلش که میگین که غلط بوده به خاطر همین حرفات که زدم.
آخه بخاطر اینکه شناختی از هم نداشتید. حرفایی که شما میزنید این است که شما رفتید دختر خانمی رو برداشتید و وردید اون اونجوری کرده. حالا اصلا نمیدونم کی چه تقصیری داشته. بعد به اینجا رسیده که بعد از یک سال که اومده فرانسه رفته، بعدم دو سال رفته. شما هنوز بعد از دو سال که رفته رو چی فکر میکنی عزیز من؟ بس که من بگیرم بشنم که 17 سال قبل رفتیم یه جو چلو کبابی گوشتش خوب نبود. هیچ بی خودی هیچی نگفتم. نباید پولش رو نمیدونم باید دعوا میکرد. آخه عزیز من اصلا همچی وقتی و همچی عمری ندارم که برم سراغ گذشته در گذشته که هیچ کارش نمیتونم بکنم. یک کسی بوده اومده تو زندگیت، بعدم به نظر میرسه تموم شده رفته. روزی که کسی مرد آدم فقط خاکش میکنه.
خب آقا من انقدر ناراحتم که میخوام خودم هم بمیرم، متوجه
این؟ خب حالا دیگه این دیگه شد مریضی. از چی ناراحتید؟ از این که یه زنی که هیچ خوب نبوده رفته؟ بابای والا تو جشن باید بگیری که خلاص شدی. شوخی داری؟ بابا یه بازه یه دختری برمیگرده میگه من به خاطر این بازه اومدم زن تو شدم که دیدم خونه داری، حالا اومدم اینم نداری، میخوام برم. خب بره
باش که من طلاقش میدم. بعد
طلاقش رو بدید، بعدم منم تلفن های فراغونی که شد از وسط 10,000 تا یه چند تاشو انتخاب میکنم به تو میدم که بیان با مهریه تو رو عقدت کنم. به هر حال موضوع خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خدا نگهرتون داره و رادیوتون
پاورجو. مرسی عزیز، ممنون. خدا نگهدار. خدا شنگ نجمن با ما باشی.
خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقت خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم.
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش طعم،
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-88-44
949-552-88-44.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان،
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
دلیوری رایگانه.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس، آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوب هستی شما؟
من خوب بفرمایید.
آقای دکتر، من یک سوال از شما داشتم. من میخواستم بدونم که چجوری میشه آدم، من خودم فگیر ببخشم و اگرم کسی به من بدی کرده یا بتونم برای خودم زندگی راحت بکنم درونی که تورچر نشم. میخوام بدونم که چطوری میتونم let go بکنم بدون این که talk about it یا بتونم یا بدون که احساس guilt یا
نه. متوجه هستم چی عزیز، خیلی ساده است، یه مقدار واقعیات جور جهان. من میتونم برای شما یکی دو تا سه تا پنج تا شو بگم، اینا واقعیات است و واقعیتن و هر کس که به اینا نگاه میکنه تکلیفش روشنه. درست بسید که من گرستم باید غذا بخورم، تشتم باید آب بخورم. واقعیت اولینه که زندگی سخت و مشکله. پس زندگی من چرا سخت و مشکله؟ هم به دلیل خودم هم دیگر. دوم، تار و پود زندگی درد و رنجه. ما در دنیای هستیم که رنج میکشیم و درد میبریم. سوم، دنیای اختلافه. من با همه اختلاف دارم، از جمله با خودم. چهارم، دنیای تفاوت. یک، خوب و بد و درست و غلط کم داره. ای بسا 80-90% دنیا تفاوت. واقعیت دیگه انسان ها خوبن، طبیعت بده. علتش هم اینه که انسان سر اساسی ترین و ضروری ترین و حیاتی ترین کالای جهان با هم نمی جنگه، که هواست، که اگر 10-15 دقیقه نباشه همه می میرن. چرا سر چیزهای دیگه می جنگه؟ برای که کمیابی، اسکرسیتی. مشکل دنیا اینه، طبیعتی درست شده که آدم ها در جاهای مختلفن، یکی 1 سالش، یکی 50 سالش، یکی 100 سالش. دنیایی درست شده که چیزا برخ از اوقات اینقدر کمند که دی حتما باید ازش محروم باشه. طبیعتی درست شده که اگر باش سازگاری نکنی تو رو نابود میکنی. طبیعتی است که همه انسان ها ناقصن و همه آدم ها تو زندگیشون هر روز اشتباه میکنن. طبیعتی است که آدم باید بدون گذشته در گذشته و فکر و ذکر و نیروش رو صرف چیزی که تغییر نمیتونه بده نده. من قرار از گذشته بیاموزم، نه اینکه بهش بیاویزم. من واقعیت اینه که روزی که به شما بدی میکنم حتما خودم آسیب میبینم. سر چاقویی که من تو شکم شما میکنم تهش دسته نداره، ته تیزتر بزرگترش تو شکم خودمه. روزی که این فکتار کنار هم میذارید و 10 تای دیگه، متوجه میشید که تو دنیا همه دارن اشتباه میکنن، همه دارن به خودشون بیش از همه به دیگران آسیب بیزنن. پس باید گذشت. اگر بخوایم پای اینا بیستیم که این چرا این کاری کرد، اون چرا این کاری کرد، من خودم چرا درس نخوندم، این چه ازدواجی بود کردم، چرا بی خودی اون کاری کردم، هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه. روزی من باید این پرسش رو بکنم که هدفم آموختن نه آویختن و برم. این مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، احرام هم بگیرم بشینم که آدمان چرا خوب کردن و بد کردن. عزیز من تو زندگیم انتظار ندارم، تا یه دور بره من باشین رو میفهمی. No expectation. من انتظار و توقع ندارم، من فقط امیدوارم اینجوری بشه، امیدوارم میام رادیو باشه، امیدوارم میکروفون کار بکنه، امیدوارم امشب کنفرانس داشته باشه. اما نشده تام نشد، دنبال راه حلم. من امیدوارم ماشینم دم در باشه و سوار بشم برم. رفتم دیدم پنچره، ناراحت میشه، امیدم برهم خورده. حالا فکر میکنم چجوری میتونم مشکلی رو که به خاطر پنچری اتومبیلم هست حل کنم که به کارم برسم، یا کمی دیر برسم، یا بتونم یه کاری براش بکنم. من که نمیتونم بگیرم بشنم درباره میخی که تو جاده بود و مردمانی که میخ در جاده میریزن کار کنم، یا را بیفتم صاحب میخ یا کارخونه میخ رو مثلا برم پیدا کنم بذارم تو دهنش. یه مقدار واقع بینی عزیز، ماجرای خوب زندگی کردن واقع بینی. به همین دلیل که بیش از 40 سال قبل تو ایران من یه شعار داشتم، تنها و فقط یک جاده ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. نمیتونی ببخشی بدبختی خودت و دیگران. باید از گذشته آموخ، از حوادث آموخ، بهش نباید آویخت. مسئله به همین سادگیست. بنابراین بد کردن. وقتی انتظار نداری، وقتی توقع نداری، وقتی که فکر نمی کنی بایدی در کاره، بنابراین نسبت بهش هم اینقدر حساس نمیشی. روزی که جهان رو سخت گرفتی، روزی که کارا رو خوب و بد و درست و غلط میدونی، روزی که حلال و حرام میدونی یا نجس و طاهر میدونی، وقتی مؤمن و کافر میدونی گیری. بنابراین مشکل ما در فلسفه و جهان بینی که داریم، باورها و اعتقاداتی که داریم، ترجیحاتی که میدیم، اولویتهایی که داریم، اونا تعیین کننده است. بسته به این که کجای دنیا هستی با یه مقدار از اونا میای. تازه این که انتخاب من و تو نیست عزیز. تو من بگو اون لغتی که به گنجینه زبان فارسی تو اضافه کردی کدامه؟ هیچی. من و تو فقط مصرف کننده ایم. من و تو رفتیم توی مغازه، 5000 قلم کالا داره، 50 تاش رو ریختیم توی ظرف بزرگ، داریم میایم بیرون. 4950 تاش به درد ما نمیخوره، دنبالش هم میستیم. من برخی از اوقات که توی مغازه میرم یه رده هایی رو اصلا نمیرم، برای که اصلا میدونم من اونجا هیچی برای برداشتن خریدن ندارم. در این حال یه جایی حتما میرم و بیشترین وقتم اونجا میذارم، برای که اون چیزایی داره که من میخوام. من که هیچ کدوم از اینا رو تو دنیا درست نکردم. من میام انتخاب میکنم، باور و اعتقاد و عقیده و نظر و دین و ایمان و خوبی و بدی رو هم من دارم انتخاب میکنم. نه خودم رو اونقدر محق و عالی قدر میدونم که وای نگاه کن به انتخابای من، یعنی من بیام دم در یه مغازه بیستم هر کی میاد بگم چای خریدی، ای بدبخت ماهی خریدی، آخه کی هم چی بوداری رو میخوره، این قرص چیه میخوری، قرص که خوب نیست، اینا برای بدن بده. بعد دلم خوش باشه که من دارم همه رو هدایت میکنم، همه رو دارم راهنمایی میکنم، فرضم بر اینه که چیزی درسته چیزی غلطه چیزی خوبه چیزی بده نیست، یه دنیایی است که همه جاش خاکستریه، ته تهش یه ذره سیاهه، ته تهش یه ذره سفیده، و تو این خاکستری‌ها باید زندگی کرد و باید قبول کنیم که تو این خاکستری‌ها همون مثل کرم داریم تو این خاک میلودیم. نه همیشه حرص کردم، نه خوبی خوبان اونقدره که گفتن اصلا نیست، نه بدی بدان اونقدره که گفتن که اصلا نیست. ما در گذشته فکر میکردیم پادشاهان کیا هستن، رئیس جمهور که نداشتیم، پادشاهان کیا هستن، حالا میبینیم پادشاه و رئیس جمهورش هیچ خبری نیست. نمونه‌اش هم دوربرمون میبینیم، آدم برخی از وقت با یه مقدار بیمار گرفتار خودخواه روبروست. بنابراین دست از بازی خوب و بد و درست و غلط و کی چه کرد و کی چه گفت و اینا نیست. یه چیزی رو دوست ندارید نخورید، یه چیزی رو نمیخواید وقت بگذرونید باش وقت نگذرونید، یه کسی رو میخواید در زندگیتون نداشته باشید نداشته باشید، نه او رو بد بدونید نه خودتون رو بد بدونید، نه یه چیزی رو خیلی خوب بدونید نه یه چیزی رو مال خودتون رو بهتر بدونید. یه جدول ترجیحات به همجاست که در اصطلاح میگن اون چیزی که فرض کنین آشغال شماست یا گاربیج شماست تریژر یک کسی دیگه است. تو همه زمین ها هست، شما این خونه رو نمیخواید که آرزوشو دارید، شما از یه ازدواج میاد بیرون یک کسی آرزوی همسر شما رو دارید، همچین دنیایی عزیز، یکی داره در به در میزنه که خلاص بشه، یکی دیگه در به در خواد بره گرفتار بشه. بنابراین وقتی یک کمی به دنیایی که این همه توش کم و زیاد و پایین و بالا داره و خیلی درست و غلط و خوب و بد نداره، یه آش شلده قلمکاریه، برای من و تو آب لازمه، یه زمانی مریضیم دکتر میگه لب به آب نزن، یه زمانی ما احتیاج به نمک داریم میگه اصلا نمک تو نباید مصرف کنی برای تو سمی، ما تو همچی دنیایی هست. بنابراین مسئله اصلی تناسبه، مسئله اصلی یه مقداری حالت ها رو گرفتن. من همین کنفرانسی که امشب دارم خیشتن خیش، بحث من تو همین زمینه هاست، بحث من تو این است که یه کمی این باورها رو جدی نگیریم که این مؤمنه اون کافره، این نمیدونم خوبه این بده، این دوسته این دشمنه، اصلا حرفا اینقدر خنده داره که حد نداره. بنابراین یه موجی هستیم از چیزهای مختلف و متفاوت، و به همین جهتی که باید کوشش کنیم ازش از هر چه هست و هر چه داریم و هر که هست بهترین رو در میاریم. من حرفم اصلا در جهت ازدواج چی عزیز؟ معتقدم با یک کسی ازدواج کنی که خوب شما یا بهترین شما رو از شما بیرون میاره و شما هم خوب او و بهترین او. این بهترین علامت است برای زندگی زناشویی. حالا بسیاری از ما با کسی ازدواج میکنیم که تمام مدت بده بدتر، عصبانیتی که پیدا میکنیم، رنجی که میبریم، احساس بدی که میکنیم، قهری که میکنیم، تو سر خودمون که میزنیم، تو سر او که میخوایم بزنیم از همه بیشتر، خب این رابطه درستی نیست. یا من در به در به دنبال یه چیزی میدوم میدوم 100 واحد رنج میبرم که آدم 5 واحد لذت ببرم، تو هر چیزی، از یه غذا، از یه لباس. به همین جهت است که واقعیت و علم و عقل، واقعیت و علم و عقل که اصول اخلاقی انسانی اون بالا نشسته و ما مثل خورشید نور میندازه، به من میگه چه کارهای درسته چه کارهای غلط. من همین امشب که بحث دارم درباره مسئله انسان تو کنفرانس خیشتن خیش تو المپیک کلکشن، دقیقا گفتگوی من از اینجا شروع میشه، چون هفته گذشته رفتم سراغ بحثای کلی، امروز از جز شروع میکنم. این اون چیزیست که هم که بنابراین وقتی به دنیا این گونه نگاه کنید، اون وقت متوجه میشید که خیلی نباید موضوع رو سفت و سخت گرفت و در خصوص آنچه که خودمون انجام دادیم یا دیگران انجام دادن، جز قصد آموختن و نه آویختن، هدف دیگه نباید داشته باشیم. نه به دنبال تنبیهیم، نه به دنبال عبرتیم، نه به دنبال اینکه به دیگری درس بدیم. اصلا من پشت فرمون باشم شما بپیچید جلوام، من فقط نگران میشم که امیدوارم چیزیت نشه، بعد میکشم کنار که تو بری منم آسیب نبینم، 5 ثانیه بعدم یادم میاد حالا من دنبال تو را بیافتم که وحشت زد این چه کاری کرد، کار غیرقانونی کرد. من معمولا 20 کار غیرقانونی و 100 برابر از اون بدتر میکنم برای که تو رو تربیتت کنم. خنده داره این نشان دهنده آدم خشمگین عصبانی است که صبح تا غروب با درست و غلط و خوب و بده. جلادان تاریخ کیا بودن و همچنان هستند؟ کسانی که این مؤمنه، اون کافره، این دشمن خداست، اون محارب با خداست، الان چه کار داره میکنه داعش؟ چه کار داره میکنه؟ اونم حالا اگر میرفت کفار رو میکشه چیزی، از 100 تاری که میکشه 95 تاش مسلمانه. خب آخه اینا نشون دهنده بیراه رفتنه. حالا اونا در یه حد دیگه، در یه چارچوب دیگه این کارو میکنه، منو تو هم گرفتیم نشستیم که دوستم چطور اینجوری کرد، مثل دوست عزیز قبلی خانم من چطور اینجوری کرد. و هیچی، نه خودمون رو اینقدر بزرگ و مهم بگیریم و از خودمون انتظار و توقع داشت بشیم، نه دیگران رو، نه خودمون اینقدر حقیر و کوچک بدونیم که بگیم وای بر تو چنین و چنان، نه دیگران رو. به همین جهت هست که من منم و تو تویی. و باز به همین جهته که اوج سلف استیم یا حرمت نفس چیه؟ من از تو نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم، تو تویی و من من. به همین سادگی. یکی 2 سالشه، یکی 22 سالشه، یکی 62 سالشه، یکی هم 102 سالشه. ای بسا اینا یه زمانی به همم برسن، ولی همه یه دوره‌ای رو قبل از خودشون رو طی کردن. به همین، نه خوب بودن، نه بد، نه درست بودن، نه غلط.
آقا دکتر، من یه اینو میخواستم بدونم، اینی که شما میگین چطوری میتونم برای پدرم و مادرم اپلای بکنم؟ برای اینکه I know از بچگی، حتی از همجور که شما همیشه میگین تا 7 سالگی that's when you develop، و من تالخود خوبی نداشتم و الان که 44 سالم هستش میخوام فقط برای راحتی خودم فرگیو بکنم، ولی چطوری میتونم؟
آخه مسئله ساده است عزیز من. ببین قربونه، پدر و مادر من و تو هم مثل بقیه آدم هم دانایی دارن هم نادانی، هم کمی خود دوستی و دگر دوستی دارن هم خودخواهی. یه کارهایی بلد بودن کرده، ولی اصلا فرض بر این که من پدر و مادر بدی داشتم و زدن دست و پای من شکستم، من اولا میتونم از اون بیاموزم که خودم پدر و مادر بدی نباشم، دوم میرم میدم دست و پامو درست کنم. من چاره دیگه ندارم، من نمیتونم دست و پامو همینجوری شکسته نگه دارم برم جلو اونا بگم ببینید با من چه کردم. به همجاز که من همیشه عرض کردم، ما وقتی میریم سراغ کودکی به خاطری نیست که بریم ببینیم محکوم کیه، گناهکار کیه، مجازات چیه. ما میریم برای که بفهمیم چرا، برای که بتونیم این چه و چگونه امروز رو درستش کنیم، ولا کاری با گذشت نداریم. بنابراین که من به پدر و مادرام چی میگم؟ به پدر و مادرام میگم وقتی بچهای بزرگ دارید 3 تا کار باید بکنید. 1، در خانه باز آغوش گرمی دارید برای بچه‌هاتون. 2، هر زمانی که با شما حرف زدن، حتی اگر 1% هم تقصیر با شماست، میگید ببخشید مسئول منم، مقصر منم، تقصیر با منه. 3، هر وقت بچه ها گره و شکایت کردن میگید قربونت برم، من به توی آسیبی زدم یا توی آسیبی به دلیل از کار من به بقیه خوردی، بیا برو دکتر خود رو معالجه کن. هیچ راه چهارمی نداره.
ولی اگر پدر یا مادر اینجوری آنست نباشن
و... نباشن، قرار نیست باشن. ببین باز رفتی اونجا، چرا آنست باشن؟ پدر و مادر من و تو انسانند، نادانند، خودخواهند، بیمارند، گیرند و گرفتار نیستن. اونا رو که نمیخوای درست کنی، تو میخوای خودت رو درست کنی. عزیز من مستم از چراغ قرمز رد شدم، تو در پیاده رو بودی، زدم پا تو شکستم، هیچ تقصیر و گناهی تو نه، همش تقصیر منه، ولی بعدم رفتم گم شدم، تو چی کار میکنی؟ همونجا میشینی تا بمیری یا پامشی میری بیمارستان پا تو درست کنی، خرجشم خودت میدی؟ برای که تو قرار از خود مواظبت و مراقبت بکنی، تو که نمیتونی منو بیاری تو صحنه. پدر مادر تو بد بودن، بد نادان بودن، هرچی بودن، یه کاری کردن، تو الان قراره بری خودتو درست کنی، ولی با پدر و مادر که نمیتونی ور بری، اونا که کاریشون نمیتونی بکنی، اونا که اصلا نمیتونن کاری بکنن، تازه ای کاری بکنن قابل قبول نیست، تازه اصلا نمیفهمن، تازه اصلا باور ندارن. معلومه عزیز،
بعد من میشم تو دپرس هستی، تو
باشه عجیبه. نه نه نه، آخه باز حالا رفتی باز شما بهشون اعتبار دادی. من الان به تو میگم، به شما برمیگردم میگم خانم شاخدار که در این حال نمیدونم رفتی 4 تا مرد رو هم حامله کردی، شما میگی خب مرد که دیوونه است، شما که قرار نیست حالا باز بچسبید به اونا، شما باز دارید به اونا قدرت و اختیار میدی.
بله
که اونا یه حرفی به تو بزنن که ناراحت بشی. وقتی مادر تو پدر تو این حرفا رو میزنن بگید بعد درست میفهمی، بعد بگید او مای گاد من بدبخت، بگو چه بدبختی داشتم، خوب در اومدم. بنابراین اونها رو رها
ببخشید. من چون I'm working on myself a lot، الان یک جوری خودم رو کشیدم کنار، چون نمیخوام، چون پدر مادرم ایران هستن for few years و نمیخوام هم خشمم زیاد بیاد بیرون و نمیخوام دل اصلا پدرم رو بشکنم. ولی الان مثلا چند وقت من تلفن رو جواب نمیدم، زنگ نمیزنم و احساس بد میکنم.
آخه عزیز من، باز تو داری همون رابطه بد رو ادامه میدی. جوابشون بده عادی و معمولی، هرچی هم گفتن کوری کری لالی یه لغت بدم داره خری، اصلا چه اهمیتی داره؟ اونا دلت نمیخواد دل اونا رو بشکنی، اخلاقی انسانی درسته، حرفی نمیزنی که اونا اذیت بشن موافقم، ولی هیچ کاری هم که علیه خودت نکن. برو اصلا اونا رو از صحنه بر بیرون عزیز. تو قرار نیست که به اونا به عنوان یه آدم سالمی که هستند و باید درستشون کرد یا باید بفهمند یا باید جبران کنند، اونم چیزی که هیچ کارش نمیشه کرد عزیز. من زدم پای تو رو قطع کردم، من هیچ کاری نمیتونم بکنم، من زدم بچه تو رو کشتم، من چی کار میتونم بکنم؟
یعنی من حتی حق چرا
نه فرقی نمیگه، فقط اذیت میشی. برای که با چرا گفتن خودت اذیت میشی، جواب درستم نمیگیری، حال امروز دم بدتر میکنی. تو به کسی $100 دادی، بد نداده ناراحتی، حالا باید $1,000 دیگه بدی که نده باز ناراحت بشی. خب شرط عقل نیست عزیز.
بله.
بنابراین سی دی خشم و عصبانیت منو با دقت بشنو، اگه حرف حسابی بدن داشتی بزن، با هم صحبت کنیم. اگه عزیز دیگه هم هست باش صحبت کنم، ولی خوشحال شدم با صحبت کنم. مرسی عزیز.
خیلی منو مرسی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. چنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز ایشک دارم نگی. خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آردی رفتم.
یک تخصص، یک نام. دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تضمین کنید. 818-999-99-99.
هرچی بالا پایین کردم، آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه، به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
عزیز دلم قول داده بودی انقدر دیگه با تلفن بازی نکنی ها.
بازی نمی کنن که دلم قدرتی فلس میدم دیلی ویلی کنن
با بازی کردن رو تلفن.
این که بازی نیستیس، اپ لسولان آتم میسیم ویوه.
دوباره رفتی اپ خریدی؟
ای بول ندادم که، اپ لسولان آتم جون مجانیه.
خب پس یه قیمان برای بابات سفارش بده که شب میاد من دیگه نخوام غذا درست کنم.
ده من دیگه سیفالت دادم، شما بولو مرحتم دات کام سیفالت بده.
خب شد یه چیزی ما از شما خواستیم.
همینو بگو.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم دکتر. من یه مشکلی که دارم، من الان 32 سالمه، البته هم کامل 32 سالم نشده، در شرفش هستم یعنی چند ماهی دیگه. بعد من همیشه تو گذشته زندگی میکنم و متاسفانه هر چقدرم تلاش میکنم که به گذشته فکر نکنم و بتونم گذشته خیلی بدی که داشتم فراموش کنم، ولی متاسفانه نمیشه. و حتی با توجه به اینکه من الان حدودا یک سال شدم میشه تحت درمان روانپزشک هستم و دارو مصرف میکنم، درسته حالا یه مقدار بهتر شده، ولی بعضی وقتا احساس میکنم که این داروها دیگه جوابگو نیستن و مدام باید هی دوزشون بره بالاتر. و وقتی که من مثلا این دارو رو مصرف میکنم، خب من اون یکی دو ساعت اول بعد از مصرف دارو خب خیلی حالم خوبه، ولی اینجا برش یه اثرشون از دست
میده. حالا بیا دو چیز رو تفکیک کنیم. نه سب این که میدید سراغ گذشته یه موضوع، این که حالتون بد میشه موضوعی، حالتون که اونو ولش کنین که میری سراغ گذشته، حالتون چجوری بد میشه؟ چه حالی بر شما عارض میشه؟ مثلا تشنم میشه، گرسنم میشه، خوابم میاد، اونو به من بگی.
دکتر من همیشه دچار اشتهای عصبی هستم و
نه لغت من این اشتهای عصبی نمیفهم یعنی چی؟
یعنی من وقتی عصبی میشم و
آخه عصبی میشم یعنی چی؟ آخه عزیز این لغت‌ها رو همینجوری نمیشه به کار برد. تشخیص ما عصبی هویت آدم عصبی نمیشه.
مثلا از چیزی ناراحت بشم یا چیزی خیلی اصلا من رو به هم بریزه، من احساس میکنم تمام وجود من معده میشه و من باید انقدر غذا بخورم که سیر بشم. و متاسفانه یه چیز خیلی بد دیگه هم که هست، مستقیما خواب من تحت تاثیر قرار میگیره و ممکنه حتی من 3 روز اصلا نخوابم. من اصلا بقیه که وقتی ناراحت میشم میگیرم میخوام، من اصلا انگار وقتی اگه که من میگه نه تو نباید بخوابی، تو بخوابی خب این همه مشکلات داره، برای چی میخوای بگیری بخوابی؟ و اصلا من انقدر انرژی دارم زمان خواب که اصلا انگار مثلا من تازه از خواب بیدار شدم. و حالا من نمیدونم بخاطر این داروهایی که دارم مصرف میکنم، از خب از همیشه من از موقعی که یارم میاد این مشکلات داشتم و الان مشکلات هم فکر میکنم خیلی جدی‌تر شده با توجه به این که من دارم تنها زندگی میکنم. و از یه طرف فکر میکنم چون تنها هستم و زیاد ارتباط با کسی ندارم، این باعث میشه که من مدام به گذشته فکر کنم و این گذشته باعث میشه که من اعصابم به هم بریزه، این خاطرات تلخ گذشته. و من کلن قطع امید میکنم نسبت به آینده، یعنی وقتی به گذشته فکر میکنم احساس میکنم هیچ آینده هم ندارم و برخلاف سنم خیلی احساس پیری میکنم، احساس میکنم که هیچ کاری من دیگه نمیتونم انجام بدم چون الان دیگه 32 سالم هستش. و حالا گاهن مامانم همیشه به من توصیه میکنه برای آینده از رویا پردازی کنم، ولی من حتی نمیتونم به رویا بپردازم.
حالا این متخصص خانگی از کجا پیدا شده؟ آخه عزیز من، آخه یعنی چی شما چرا چیزای همجوری سر هم میکنی؟ قربونت برم. نه صبر کن، صبر کن. اول به من بگو شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من ما چهار تا خواهر هستیم، هر چهار تامون دختریم و برادرم نداریم و من فرزند.
بذار من اینجا تو رو نگه دارم. ببین وقتی اینجوری حرف میزنی، ما چهار تا خواهریم، خب معلومه برادر نداری. معلومه همه تونم دختری. آخه مثل اینکه من بگم یه مردی است که انسان مذکره و البته چون مذکره حامله نمیشه و به نظر مرد میاد، در حالی که ما یک کسی دیگه داریم اسمش زنه. ببین عزیز،
بله.
خب اینا چیزاییست که آدم باید مواظبش باشه چه کار داره میکنی. یعنی داستانه بله. تو میگی گذشته رو تکرار میکنی، تو الان حرفی که یه دفعه میزنی مثل میگه من امروز بگم دوشنبه است، که دوشنبه چون بعد از یک شنبه دیروز و البته فردا سه شنبه است، پس فردا میدونی چهارشنبه است، برابره امروز دوشنبه است. خب
من چرا من اینو میگم، همیشه من روی این مسئله مثلا تاکید میکنم که وقتی یه دفعه از من میپرسه شما چهار تا بچه اینا، مثلا میگم ما چهار تا خواهر هستیم، فورا در جواب میگه یعنی برادر ندارید و من مجبورم، یعنی حالا مجبور که اول خب دیگه عادت کنم خودم پیش دستی کنم بگم خب برادر نداریم.
اونا سوال احمقانه میکنن، ولی چون مردم سوال احمقانه میکنن که ما قرار نیست از این بعد جواب احمقانه بدیم.
بله.
ببینید حالا به من بگو عزیز، شما چندومی هستی تو این چهار تا؟
من دومی هستم.
اوکی، به من بگو که بزرگترین مشکلی که توی 12 سال اول زندگی تو داشتی، یکی دوتایی که به تو آزار رسونده، آسیب زده، چیه که به خاطر میاری؟
من بزرگترین مشکلی که داشتم این بود که من یک بار توی بچگیم توی سن 6 سالگی یه تشنج خیلی بدی کردم و یکی از چشمای من دچار تنبلی خیلی شدید شد و من از همون موقع ها عینک می‌زدم. حالا این مشکل من نبود، ولی یعنی من همیشه بچه بیماری بودم، همیشه مریض بودم، زود مریض می‌شدم و همیشه یادم یه توی بیمارستان ما بودیم و از این چیزا. بعد اختلاف وحشتناک زیاد پدر و مادرم بودش و من همیشه شاهد دعوا، بدترین دعواها و صدای عربده های وحشتناک و به قول معروف جیغای بنفش پدرم بودم که بیشتر این کارا رو برای خودنمایی میکرد که مثلا همسایه ها متوجه بشن یا آخه این مرد بیچاره چی داره میکشه دست این زن و بچه. و شاهد این بودم که خیلی بدجور مادرم رو کتک میزد و من تو عالم بچه که همیشه یه گوشه وای میسنم و شاهد این صحنه ها بودم. و یه چیزی که الان خیلی خیلی داره من عصبی میکنه، یکی از اون صحنه ها توی این 2 هفته اخیر مدام جلوی چشم منه و من با وجود اینکه خیلی بچه بودم، شاید بگم 5 سالم بود، خیلی سعی میکنم پدرم این کارو نکنه با مادرم و میدونم که اشک چشم مادر من نفسش بریده بود از شدت درد و از گوشه چشمش اشک میومد و من اصلا نمیتونم، اصلا این باعث شده که من به شدت از پدرم متنفر باشم. البته این تنها موردش نبود دکتر، یعنی شما تصور کنید در سالی که 12 ماه و هر ماه هم 4 هفته ما 7 روز هفته این مشکلات رو داشتیم، ما 7 روز هفته فرشای وحشتناک بودش ذهن پدر من بیرون میومد و جیغای خیلی وحشتناک و کتکای خیلی وحشتناک، همه اعصاب اساسی خونه شکسته میشد به خاطر بهانه های فوق العاده علکی. و من تنها چیزی که از مادرم یه خانم فوق العاده زیبایی بودش و البته هنوز هم هست، من همیشه یادم مادر من چاپلوسی پدرمو میکرد و پدر من انقدر مادر من تحقیر میکرد، انقدر تحقیر میکرد. یه مادر من یه زنی بود که خیلی خانم خیلی روشن فکر، خیلی باز، خیلی با منطق، ولی انقدر مادر من تحقیر میکرد. و خب شما فکر کنید یه آب گلالودی باشه و حالا خانواده پدری منم از اون آب گلالود تا میتونستن ماهی میگرفتن و عمه های من و مادر بزرگ من همیشه پدر منو پر میکردن و چیزای راجب به دروغ راجب ماها یا مادر من میگفتم و اون میمدش خونه و شما نمیدونید دیگه چه قیامتی به پا میکرد. و من یادم مامان من حتی همیشه چاپلوسی، حالا چاپلوسی لغت درستی نیست، شاید مادر من از روی اجبار این کارو میکرد، ولی من متاسفانه لغت دیگه پیدا نمیکنم که بخوام بگم، یعنی یه جورایی سعی میکرد تملقشون رو بگه که اینا یه احساس صمیمیتی باهاش پیدا کنن و کمتر انقدر آزارش بدن. و از این طرف خب پدر من بسیار بسیار مرد خیانتکار و خائنی بود و خانمادش بسیار باش همکاری میکردن و و این مسئله ادامه داشت تا موقعی که من 28 سالم بود و ازدواج کردم و متاسفانه ازدواج من به هر حال از چاله در اومدم و به چاه افتادن بود، یه ازدواجی که 100% از سر اجبار بود و نه عشقی من نه عاشقی هیچی نبود و من خودم خواستم اون ازدواج انجام بشه، چون دیگه از بس پدر من اذیت میکرد توی خونه من دیگه تعامل نداشتم، یعنی میگفتم که لااقل ازدواج کنم مستقل بشم، یعنی دیگه دستش به من نرسه، چون شما نمیدونید من نمیتونم براتون توضیح بدم، یعنی بعضی وقت احساس میکنم هیچ کس نمیتونه از زندگی سخت ما چیزی بفهمه، چون ما نمیتونیم براشون عمق فاجعه رو توضیح بدیم و این ممکنه خیانت باشه به گذشته خودمون. و من بعد از اون ازدواج که کردم شوهر من انگار میفهمید و به گوشش رسیده بود که من از چه خانواده اومدم با تمام اون حفظ ظاهری که من کردم و ایشون تمام عقده های سرکوب شده شو بعد از ازدواج سر من خالی کرد، یعنی هر ظلمی که شما فکرشو بکنید و یک آدمی که 35 سال توی آمریکا زندگی کنه و مدارج علمی خیلی بالایی داشت و ولی انگار من اومده بود از یه بازار بعد فروشا خریده بود و فقط میخواست که اون عقده های سرکوب شده شو روی من خالی کنه، چون توی این 35 سال ما خب یه خانم یه پر یه برادر توی آمریکا داشت و من بعد از یک سال نیم از همسرم جدا شدم، البته ما فقط 4 ماه زندگی مشترک داشتیم، اما متاسفانه خب من البته بگم خوشبختانه چون همیشه همه طلاقا بد نیست، من ازش جدا شدم و الان دارم تنها برای خودم زندگی میکنم و البته مشکل مالی و مشکل اقتصادی یا مشکلات دیگه ای من ندارم. خودم
چی خوندی چه میکنی عزیز؟
دوستان من توی ایران یک بار رشته کامپیوتر خوندم و یک بار رشته روانشناسی، ولی خب درسمو نیمه کاره گذاشتم چون دیگه بعدش ازدواج کردم و اومدم آمریکا، یعنی که فرصت نشد که روانشناسی رو تمومش کنم.
اونجا چه میکنید و چطور زندگی اقتصادیتو میگذره؟
زندگی اقتصادی من خب من یه پولی از شوهرم موقع طلاق خودش به من پرداخت به عنوان مهریه، چون ما طبق قانون ایران طلاق گرفتیم، بعد اون پول من توی بانک هست و یه مقدارم پدرم روش میذاره و هر ماه برای من میفرسته و من اینجا دارم درس میخونم، این توی این 2 سال مدام در حال زبان خوندن بودم و انشالله از ترم ژانویه میخوام برم کالج